آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم و سپاس میگیم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا در خدمت فرهیختگانی چون شما باشیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. این 18 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هستش که از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز هم این توفیق رو داریم تا در محضر دو کارشناس محترم برنامه، حضرت آقایان اساتید گرامی جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی باشیم که عرض سلام دارم خدمت جناب استاد عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در هر جای این عالم هستیم تحت توجهات خاصه حضرت ولی است ارواح له الفدا اوقات و ایام خوب و خوشی رو داشته باشیم. خدمت شما
انشاءالله تعالی. ممنونم از شما جناب استاد عباسی. عرض سلام خیلی مقدم در خدمت شما استاد دوستایی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما ابن عمه مولا الموحدین یأسوب الدین حبل المتین امیر المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض ادب و احترام و سلام دارم و امیدوارم که در هر کجای عالم گیتی هستید زندگی به کامتون باشه. در خدمت شما.
ممنونم از شما. اما دوستان و همراهان گرامی برنامه سراب وهابیت، مستحضری که در 18 برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم، در 17 برنامه قبلی در ابتدای برنامه عزیزمون جناب استاد عباسی لطف می‌کردند و توحید ناب اهل بیت علیهم صلوات الله رو قسمتی از اون رو بیان میکردن و هدف از تبیین این توحید ناب این هستش که عزیزان بیننده ما مقایسه‌ای داشته باشند بین کلماتی که از سوی پیشوایان بزرگ دین اسلام و مکتب تشیع صادر شده در خصوص نحوه شناخت خداوند متعال و اون رو مقایسه کنند با کلماتی که از پیشوایان وهابیت به دست ما رسیده. فکر میکنم همین 5 دقیقه ابتدایی برنامه کافی باشه برای یک انسان مدقق و اهل تدبیر و اندیشه تا از این مقایسه پی ببره که دوری از مکتب اهل بیت چه بلای خانمانسوزی رو بر سر پیروان مکتب وهابیت و بلخص ابن تیمیه آورده. جدای از این که بخشای ابتدایی برنامه ما به مباحث علمی و با ارائه مستندات اون میپردازه، در ادامه برنامه ما گاهی اوقات از مباحثی هم که در واقع آثار به وجود آمدن وهابیت در جامعه اسلامی هست، جامعه بین الملل اسلامی هست، اشاراتی داریم تا انشاءالله همه این عوامل و دلایل و آنچه در این برنامه ارائه میشه خدمت شما عزیز بیننده منتج به این بشه که پی ببریم برادران سنی ما در کنار برادران شیعشون به راحتی میتونن زندگی کنن، چنانچه به گواهی تاریخ سالهای سال حتی بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام این همزیستی مسالمت‌آمیز بوده و آنچه استعمارگران رو به خشم می‌آورده همین همزیستی مسالمت‌آمیز بوده و مناظرات علمی همیشه بوده. هیچگاه اهل سنت به تمام اعتقادات شیعه ایمان نیاوردند و هیچگاه پیروان مکتب اهل بیت حاضر نشدند در واقع در مناظرات به حرف غیر علمی تن بدن. به هر صورت بحث و مباحثه باعث رشد و ترقی جامعه اسلامی هست در بعد علمی، اما این که این بحث ها منجر به تخاصم بشه، وحدت کلمه رو از بین ببره و باعث بشه که آنهایی که غیر مسلمان هستند بر جامعه اسلامی چیرگی پیدا کنند، این نگران کننده است، چنان که در حال حاضر هم منشأ و اثرات این پدیده شوم رو در کشورهای اسلامی می‌بینیم. مقدمه من قدری طولانی شد، اما خواستم که از ابتدای برنامه عزیزانی که ملحق میشن توجه رو داشته باشن که مباحث علمی هست و خواهشن لطف کنن بر اساس مستنداتی که در اینجا ارائه میشه قضاوت کنن. اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم.
ممنون جناب آقای حیدری. روایت خیلی طولانی رو از وجود مقدس امام رضا علیه السلام خدمت بینندگان عزیز تقدیم می‌کردیم. عرض کردیم اونقدر مکتب اهل بیت روشن و تبیین کننده همه مسائل و معضلات هست که اگر ما مراجعه کنیم به این منبع نورانی قطعاً مشکلات ما و مشکلاتی که در حال حاضر به وجود اومده در بین جامعه اسلامی و در بین مسلمان ها برطرف خواهد شد. عرض کردیم در باره این روایت که در دوران ائمه معصومین هم بعضی از این اعتقادات باطل و اعتقادات ناشایست نسبت به وجود خدای عزوجل وجود داشته. ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اتباع محمد ابن عبدالوهاب که یک سیر و جریانی هستند، در اون دوران هم برخی با این اعتقادات وجود داشتن و پیگیری میکردن و همونهایی بودند که در اون ایام از مکتب اهل بیت و از این منبع نورانی فاصله گرفته بودند. در صحبت و بحثی که پیش میاد بین ابو قره و امام رضا علیه افضل علیه آلاف و تحییت و سنا، حضرت مباحثی رو در رابطه با توحید پاسخ میده به سوالات ابو قره. رسید به اینجا که ابو قره نسبت به یک آیه قرآن که بعضا هم برخی از همین آقایون شروع میکنن این آیات رو ذکر کرده و میگه ببینین بالاخره این آیات وجود داره و آیات هست، سوال میکنه، میگه انه یقول ولقد رآه نزلة اخرى. آیه قرآن رو ذکر میکنه که خدای عزوجل رو افراد خواهند دید که ناظر به قیامت هم بعضن میدانند. امام رضا علیه السلام میفرمایند که ان بعد حاضر آیه ما یدل علی ما رعا حیث قال ما کذب الفؤاد ما رعا. حضرت میفرمایند خب ادامه آیه رو هم بخون، ادامه آیه نشون میده که منظور از اون چیزی که دیده میشه چی هست. ادامه آیه تبیین کننده است، آیه بعد تبیین کننده است و بعد میگه زبانها دروغ نمیگوید آنچرا که دیده است. بعد حضرت فرماید یقول ما کذب فؤاد محمد صلی الله علیه و آله ما رأت عیناه. بله زبان رسول گرامی اسلام خدای ناکرده به دروغ باز نشده و راست میگوید آنچه دیده. بعد ثم اخبر به ما رأت عیناه. بعد حضرت میفرمایند که بعد آیه بعد باز خبر داده از اون چیزی که پیامبر دیده. اون چیزی که پیامبر دیده آیا اون چیزی که پیامبر مشاهده کرده آیا خدا بوده مشاهده کرده یا چیز دیگری بوده که میفرماید بعد از اون این آیه هست فقال لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات خدای عزوجل رو مشاهده کرد. پس اون چیزی که پیامبر دیده، اون چیزی که پیامبر درک کرده با قلب خودش خدا نبوده بلکه آیات خدای عزوجل بوده طبق آیاتی که در ادامه می آید. بعد حضرت می فرماید فآیات الله غیر الله، آیات خدا غیر از خود خدا هستن. اگر می خواست بگه خدا می گفت خدا، اینجا آیات خدا غیر از خود خدا هستن. بعد یک مطلب مبنایی مشخص میکنه و قال ولا یحیطون به علما، علم شما احاطه به خدا پیدا نمیکنه. فاذا رأت الابصار فقط احاط به العلم و وقعت المعرفه، اگر با چشم دیده بشن دیگه علم احاطه پیدا کرده به خدا و معرفت حاصل شده به خدا و این نشدنیست. بعد ابو قره سوال جدیش این هست پس شما روایاتی که وجود داره داری تکذیب میکنی؟ فتو کذب به روایه، آیونی که سعی میکنن برن بگردن با هر بدبختی و مصیبتی شده با هر تزویری شده یه روایتی پیدا بکنن بگن آقا آی شیعه رو ما پیدا کردیم یه روایتی وجود داره که مثلا قابل به تجسیم، نظر تجسیم وجود داره، مبنای شیعه رو در این روایت ببینه. امام رضا علیه السلام مبنای شیعه رو داره بیان میکنه، این مبنا کافیست برای حل همه اون مسائل. اگر شما رفتین روایت صحیح و سند هم پیدا کردین در شیعه مشکلی داشت، مطابقتی خدای ناکرده با تشبیه و تجسیم، بوی تشبیه و تجسیم هم می آمد، این روایت می گوید و این مبنای امام رضا علیه السلام بیان می کنه که این روایت رو باید کنار گذاشت. مبنای شیعه روشنه، مبنای شیعه رو در بحث تجسیم ببینید، مبنای شیعه رو در بحث تشبیه ببینید. حضرت می فرمایند ازاکانت روایه مخالفتون للقرآن کذبتها، اگر روایت مخالف قرآن باشه، مخالف مبنای قرآنی و مبنای صحیح باشه تکذیبش باید کرد. و ما از مسلمون علیه انه لا یحاط به علما ولا تدرکه الابصار، اجماع مسلمون هم این هست و باید این باشه که علم پیدا کردن به خدا به ذات خدا مقدور نیست، خدا با چشم دیده نمیشه، لیس کم مثلی شی. بعد دو مرتبه سوال میکنه، از جای دیگه سوال میکنه، از قضیه معراج پیامبر، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، از این آیه سوال میکنه. بعد امام رضا علیه السلام میفرمایند که فقط اخبر الله تعالی انه اسرا به ثم اخبر انه لما اسرا به، خدا داره خبر میده از معراج پیامبر و بعدم خبر میده چرا پیامبر معراج داشته، معراج پیامبر به چه عنوان بوده. فقال لنوریه من آیاتنا، ما میخواستیم به پیامبر آیاتمون رو نشون بدیم. بعد دوباره حضرت فرمایند پس آیات خدا غیر خداست، آیات خدا با خدا متفاوته. میگه می‌خواستیم آیات رو نشون بدیم. و بعد دو مرتبه تبیین میکنه و بیان لما فعل به ذلک و ما رآه و قال فبأی حدیث بعد الله و آیاته تؤمنون، که این روایت روایت بسیار مفصل و طولانی است، بحث‌های بسیار جالبی، یعنی مطالبی که آقایون تلاش میکنن سعی میکنن خیلی به ذهنشون فشار بیارن که مطالبی رو پاسخ بدن یا آیاتی رو طرح بکنن. اگر با دیده انصاف این ابو قره رو بگذارن کنار، نام مبارک آقا علی ابن موسی رضا رو هم بگذارن کنار، یک بحث علمی بنگرن این رو،
بله،
فکر بکنن جای آقای امام رضا شخصیت دیگری است، جای ابو قره شخصیت دیگری، دو نفر با هم دیگه صحبت کردن بحث کردن، قضاوت بکنن کدوم یکی از اینها موحده، کدوم یکی از اینها بوی تشبیه و تجسیم ازش بیرون میاد، کدوم یکی از اینها با منطق قرآن سازگاره و کدوم یکی از اینها مخالف منطق قرآن، اگر
با فطرت واقعا
با فطرت سازگاره، چون اینا نگاهشون به این است تا نام امام رضا رو ببینن
موضع
میگیرن و احساس میکنن که خب ما بگردیم جواب پیدا کنیم بریم، بگردیم یه مطلبی خلاف این پیدا بکنیم. اما اگر حقیقت مطلب با دیده انصاف نگاه بکنن خیلی روشن و بیان مطالب رو حضرت در این روایت بیان کردن. این قطره ایسینا با ایدری من مروری که میکردم، حالا حتی فهمیدیم حضرت علی 17 جلسه، البته ما از بعد از اینکه دروغ ها
بله
از بعد از اینکه دروغ های ابن تیمیه رو اون 7-8 جلسه بیان کردیم وارد بحث تجسیم ابن تیمیه شدیم، دیگه بحث توحید رو هم شروع کردن و واقعا اونقدر روایات فراوانه که آدم تو چینش روایات و توی گزینش روایات که چه روایتی رو من برای بیننده بیان کنم حقیقتا انسان میمونه و کار دشواری است انتخاب از این همه روایاتی که در توحید وارد شده.
استاد اصلا اساسا قرار هم هست که ما خداوند متعال رو از بیان معصومین بشناسیم، یعنی اگر آیه تطهیری نازل میشه برای این هستش که این اطمینان بخشی رو به آحاد انسان ها داشته باشه، ای انسان ها این کلامی که از اهل بیت صادر میشه با خیال راحت بهش گوش فرا بدید. اگر اهل علم و تدقیق و در واقع پژوهش هستید ایرادی نداره، برید بگردید، برید تحقیق کنید، اما عموم مردم خیلی راحت میتونید، یعنی یک همین آیه بس هست برای اینکه با آرامش خاطر به کلام اهل بیت گوش فرا بدن و بدون اینکه موضع گیری پیش زمینه های ذهنیشون رو دخالت بدن وقتی مراجعه بکنن این فطرت الهی انسان به جوش میاد و خود به خود این نورانیت این کلام رو حس میکنه، چنانچه در کلام حضرت صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هم آمده که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، چون در حال این نوری هستش که هر کسی که دنبال نور هستش قطعا اون رو پیروی خواهد کرد و علاقمندی خودش رو به این نور نشان خواهد داد. ممنونم از شما جناب استاد عباسی. از شما هم ممنونیم که نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکردید. تا این لحظه انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. سری میزنیم به اتاق فرمان، انشاءالله بعد از اون در خدمت جناب استاد روستایی خواهیم بود.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروة الوثقی دین ای روح ایمان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی
خب دوستان عزیز بیننده در چهارشنبه شبی دیگر این توفیق رو داریم تا با ارائه 18 برنامه از مجموعه برنامه زنده سراب وهابیت از استودیوی شبکه جهانی ولایت در خدمت شما باشیم. دوستان اگر شما کسی بیاد به شما بگه که خداوند متعالی که ما اونگونه که میشناسیمش توپ بازی میکنه، در قبال این جمله و خبری که میشنوید چه عکس العملی نشون میدید؟ در قبال گوینده این مطلب در مورد کسی که قائل به این حرف هستش واقعا چه احساسی نسبت بهتون دست میده؟ بله شاید باور نکنید، در کلمات ابن تیمیه این جمله مشاهده شده. اگر میخواهید بیشتر با این موضوع آشنا بشید بریم سراغ جناب استاد رستمی.
جناب حیدری، بینندگان عزیز ما قطعا توی خاطرشون مونده مباحثی که ما عرض کردیم که ابن تیمیه یه روزی میومد از اعضا و جواره خدا میگفت، میگفت که خدا کبد و تحال نداره چون غذا نمیخوره اما چون کار باید انجام بده دست داره. ولی جالبه که بینندگان بدونن ابن تیمیه به این بسنده نمیکنه. یعنی خدا رو فراتر از اینا به خود معروف میخواد معرفی بکنه و خب یه روزی میگه روی دوش بز کوهیه، یه روزی میاد میگه که روی دوش شیر و انسان و گاو و کرکس هست، ولی باز به اینها بسنده نمیکنه و خدا رو میاره تو کوچه بازار، به قول خودمون میاره تو کوچه بازار و صحبت از توپ بازی خدا میکنه. خیلی جالبه، من توی سلسله مطالعاتی که پیرامون این شخصیت داشتم یکی از مباحثی که مشاهده میکردم همین بود که میاد صحبت میکنه میگه که خدا میاد آسمون رو توی دستش میگیره، آسمون و زمین رو میاره به قولان تو دستاش میگیره و همونجوری که این بچه با توپ بازی میکنه، بله کره، حالا این کره ترجمهش میتونه توپ باشه، میتونه همین تیله بازی باشه که بعضی بچه ها میکنن، همونجوری که بچه با کره بازی میکنه، حالا این میخواد ترجمه به توپ بکنن، آقایان وهابی میخواد ترجمه به تیله بکنن، اون دیگه به خودشون ارتباط داره، بالاخره شیخ الاسلام اون اصلا حرفا رو میزنه. همونجوری که بچه بازی میکنه خدا هم بازی میکنه و با آسمون و زمین. خیلی جالبه، انگار مثلا حالا شانس آوردیم زمان ابن تیمیه یه قلدقل نبوده و اینم گفت خدا با آسمون زمین یه قلدقل بازی میکنه. خب این یکی دیگه از حرفاییه که ایشون میزنه و در کتاب مجموع الفتاواش هم این حرف رو داره.
آیا برای این فرمایشتون سندی هم میخواید ارائه کنید؟
بله، من از کتاب مجموع الفتاوای ابن تیمیه همین مطلب رو به بینندگانمون نشون میدم. ببینید ما اصلا روش کار ما در این شبکه ارائه مستندات علمی، ما که نمیایم نمیدونم یه استدیو رو اینور علاف کنیم، یه استدیو رو اونور علاف بکنیم، یه استدیو جای دیگه یه کشور دیگه علاف بکنیم، بیایم مثلا گپ بزنیم و بگیم بله مثلا فلان مطلب وجود خارجی دارد یا ندارد. خب نمیایم که این کارو بکنیم، اونا میان گپ میزنن، ما میایم بحث علمی میکنیم، خیلی مستند خیلی متقن به بینندگان عزیزمون نشون میدیم و عین تصویر کتاب نشون میدیم.
ببینم آیه روستایی، من در واقع شما رو به چالش میکشم برای اینکه دوستان عزیز بیننده توجه داشته باشن. من همینجا حواسم هست اگر استاد محترم مستندی ارائه ندن اولین کسی که نباید قانع بشه بندن. چجوری بیننده ما ایمان پیدا بکنه این مطالب داره از کتب وهابیت نقل میشه؟
خب ما ببینید عین کتاب ابن تیمیه رو، عکس کتاب رو به بینندگان نشون میدیم، چاپ رو نشون میدیم، صفحه کتاب رو نشون میدیم، هر بیننده دوست داشته باشه میتونه مراجعه بکنه. و الحمدلله الان نرم افزارا موجوده. تازه من عمد دارم دو چاپش هم میگم، یه چاپ هم نمیگیم. بعضی نسخه بالاخره جوری دیگه شماره صفحه شون مهم فرق میکنه، شماره صفحه نسخه های دیگه چاپ های دیگه رو میگم، شماره صفحه این چاپ رو هم بیان میکنم
خدمت بینندگان عزیز.
خب اگه اتاق فرمان لطف کنن مانیتور بنده رو نمایش بدن متشکرم. ببینید این کتاب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید مجموع الفتاوا، مجموعه الفتاوا، ببینید تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728. خب کسایی هم که این کتاب رو تحقیق کردن اسمشون اینجا اومده، انتشارات دارالوفا هم این کتاب رو چاپ کرده. در اینم صفحه اول خود کتاب، اینم صفحه بعدیه که ببینید این مطلب در جلد پنجم این کتاب است، الجزء الخامس، جلد پنجم این کتاب هستش. عنایت بفرمایید در جلد پنجم صفحه 188 طبق این چاپ و طبق برخی چاپ های دیگه جلد 5 صفحه 308 این مطلب، ببینید صفحه 308 این کنار صفحه، اگه بینندگان از دقت بفهمن تو بعضی چاپ ها جلد پنجم صفحه 308، اما تو این چاپ دارالوفا که ما ازش انتخاب کردیم جلد پنجم صفحه 188 هست که این شماره صفحه در این زیر نمایش داده شده.
استاد من حالا صدام داره پخش میشه، دوستان هرچند تصویر رو ندارن، اما من تقاضا میکنم شماره صفحه ها رو یک بار دیگه بگین تا بلکه این آقایونی که میشینن به اصطلاح خودشون میخوان جواب بدن ببینن شماره صفحه هم داریم میگیم ما.
بله.
که یه وقتی شبهه نشه براشون که شاید ما از جای کپی کردیم اینها رو.
بله. ببینید دوباره بینندگان عزیز دقت بکنن، ببینید این کتاب مجموعة الفتاوا نویسندش تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728، کسایی که این کتاب رو اومدن تحقیق کردن اسمشون اینجا اومده، انتشارات دارالوفا این انتشارات کتابه، این صفحه بعدی کتابه که در واقع این مطلبی که ما میخواییم بیان بکنیم از جلد پنجمه، الجزء الخامس، از جلد پنجمه این کتابه، و این مطلبی که ما بیان میکنیم در این چاپی که ما نشون دادیم در چاپ دارالوفا صفحه 188 هست، اما در بعضی از چاپهای دیگه جلد 5 صفحه 308 این مطلب، دقت بفرمایید در بعضی چاپ ها جلد 5 صفحه 308، اما در چاپ دارالوفا جلد 5 صفحه 188 هستش. خب این مطلبی که در این آدرس اومده رو من براتون بخونم. ان ابن عباس انه قال، ابن عباس گفته که ما السماوات السبع والارضون السبع والارضون السبع و ما فیهن فی ید الرحمن الا که خردلتن فی کف احدکم. میگه آقا آسمان و آسمان‌های هفت کنه و هفت زمین اینها در دست خدا مثل یه خردله، یه خردله چه یه ریز رو میگن گاهن آفتاب، شعای آفتاب که توی خونه میتابه توی نور آفتاب یه ذرات ریزی نشون داده میشه به اون خردل میگن اصطلاحا. میگه آقا آسمان‌های هفت کنه و زمین‌های هفت کنه در دست خدا مثل خردلی در کف دست یکی از شما هست. یعنی چه اون خردل کوچولو در دست شما، خب آسمان و زمین هفت کنه در دست خدا همین شکلی هست. بعد ادامه میده و روی انه قال، روایت شده که ابن عباس گفته، چی گفته؟ یرما بها کما یرم السبی بالکره، یرمی بها کما یرم السبی بالکره، خداوند یرمی پرتاب میکنه بها، چیو؟ آسمون ها و زمین ها رو، این هفت آسمون و هفت زمین رو پرتاب میکنه، کما یرم السبی بالکره، همونجوری که بچه توپ پرتاب میکنه، یعنی همونجوری که حالا یا توپ یا حالا تیل فرق نمیکنه، اون شیء دایره شکل، همونجوری که بچه بازی میکنه و این توپ رو بالا پایین پرت میکنه، خداوند تبارک و تعالی هم هفت آسمون و زمین ها رو به قول معروف پرت میکنه بالا پایین انجام میده. از اتاق فرمان متشکرم. خب ببینید دقت بفرمایید بینندگان عزیز، یعنی بچه چیکار میکنه با توپ؟ وقتی توپ رو پرت میکنه بچه با این بازی میکنه دیگه. ابن تیمیه داره میگه خدا هفت آسمون و هفت زمین رو همینجوری پرت میکنه، تازه نگفته آقا این تو قیامت تو دنیاست کجاست نمیدونیم.
حالا اگه این رو خدا آسمون زمین اینجوری پرتاب میکنه، خب دست خدا هم قبلا میگفت خیلی بزرگه، ابن تیمیه میگفت دستش هم خیلی بزرگه، حتما قدرتش هم خیلی زیاده. خب وقتی اینجوری پرت میکنه، این آقایون وهابی چجوری سر جاشون نشستن تکون نمیخورن؟ اون حالا سوالاتی که اینا باید جواب بدن. و نکته دیگه خیلی جالبه، خدا رحم کرده، خدا رحم کرده که زمان آقای ابن تیمیه فوتبال کشف نشده بود. اگه خدا نکرده، اگه اون زمان فوتبال کشف شده بود، ابن تیمیه احتمالا میگفت خدا با این آسمون و زمین روپایی میزنه، یا فوتبال بازی میکنه، یا بالاخره حالا بازیایی که با توپ میشه، گرالا، والیبالی، بسکتبال، حالا دیگه اون چیزایی که این خوش سلیقه است، اون یه خدا پرت میکنه، بالاخره از این حرفا هم بعید نبود بزنه. خب این یکی دیگه اون حرفاست. حالا این شبکه های وهابی بگن آقا اینا دروغ میگن. خب بیا این صاف شما ببینید، اگه ما دروغ میگیم شما راست میگید، خب بیاید همین رو جواب بدید، چرا مردم رو گول میزنید؟ واقعا فکر کردید تا کی میتونید سر مردم رو شیره بمالید، گول بزنید؟ فکر کردید نسل پرسشگر ساکت میمونه، سوالی از شما نمیپرسن؟ خب این دیگه هست، این نرم افزاره، این کتابا تو اینترنت موجوده، کسی میتونه راحت این پی دی اف رو از اینترنت دست بیاره، یا نرم افزارهایی که وجود داره این مطالب درشون هست. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم جناب استاد دوستایی. به شخصه وقتی این کلمات، شاید احیانا لبخندی هم به لب ما میاد از سخیف بودن بعضی از این اظهارات، اما چیزی که ما رو ناراحت میکنه، من واقعا ناراحت میشم و متأثر میشم در این عصر، عصر ارتباطات، توی این دوره و زمونه قرار باشه عده‌ای از مسلمانان پیرو چنین آیینی باشند و خدا میدونه که نتیجه این افکار کوشالی و به دور از تعقل و تفکر که در هیچ سیستم فکری هم نمی گنجه چه چیزی خواهد بود. انشاءالله که آنچه اینجا میگیم و میشنویم منجر به این بشه که لحظه‌ای هر عزیزی که داره میبینه این برنامه رو، لحظه‌ای تفکر کنه، بیشتر بیاندیشه، بیشتر تأمل کنه تا انشاءالله به نتیجه‌ای که مورد نظر هست برسه، و اون هم حقانیتی هستش که در کلام اهل بیت عصمت و طهارت هستش، که بسیار دیدیم که از همین کلام نورانی اهل بیت عصمت و طهارت عزیزان و علمای اهل سنت هم بهره بردن و به اونها استشهاد کردن و در محضر اونها کسب علم کردن، و بارها و بارها دیدیم که عزیزانمون، کارشناسان عزیزمون، از مستندات روایی خود اهل سنت کلماتی رو بر علیه اعتقادات وهابیت و مشخصا ابن تیمیه ابراز کردن. خب اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم. بله.
بله. جلسه گذشته ما دو تا سند علمی ارائه کردیم در رابطه با این که وهابیت وجود خارجی داره. چون اینها بعد از برنامه‌هایی که ما داشتیم، خصوصا بعد از برنامه‌هایی که ما میهمانانی از علمای اهل سنت داشتیم، با دستپاچگی تمام برنامه‌هایی رو گذاشتن، میزگرد هفته اختصاص دادن و اونجا همه توانشون رو به میدان آوردن که بگن اصلا وهابیت وجود خارجی ندارد. محمد ابن عبدالله کلیپ رو دیدن بینندگان هفته گذشته که اصلا وهابیتی نیست، کی گفته وهابیت وجود خارجی داره؟ و محمد ابن عبدالله وهاب اصلا حرف جدیدی نزده و کار خاصی نکرده، همون مسائل رو دارم. ما دو تا سند آوردیم و خواستیم از این آقایون که این دو تا سند رو جواب بدن. گفتیم مثل شما بنگاه معاملات ملکی و بنگاه ماشین هم نداریم که بگیم آقا 500 میلیون، 50 میلیون، 1 میلیارد، 5 میلیارد جایزه مشخص میکنیم. وظیفه شماست به عنوان یه عالم، مدعی شدی وجود نداره، مدعی شدی من دلیل دارم، من حرفم دلیل ارائه کن، ما دلیل ارائه میکنیم، شما نقض این مطلب رو بیار. یک بار دیگه من این رو خدمت بینندگان عزیز نشون بدم. یکی از اسناد علمی ما، اگر دوستان تصویر لپتاپ من رو داشته باشن، مطلبی بود که بنباز مفتی اعظم سابق عربستان در سایت خودش در رابطه با وهابیت آورده. عرض کردیم، سوال کردن در سایتش که این تصویر سایت هست، الموقع رسمی، سایت رسمی، برای بنباس. خب سوال کردن که شخصی میپرسه یوسمی بعض اوناس اندنا العلماء فی المملکت العربیت سعودیه بالوهابیه، بعضیا علمای عربستان رو وهابیت نام میذارن، آیا این اسم راضی به این اسم هستید و ردیه شما بر این اسم کسانی که شما رو به این اسم مینامن چیه؟ خیلی صریح میگه هاذا لقب و مشهور لقب و مشهور علماء توحید علماء نجد ینسبونهم الی شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. میگه این لقب مشهور علماء توحید علماء نجدن و منصوب هستند به محمد ابن عبدالوهاب، که این حالا در چه سالی؟ در نیمه دوم قرن 12 هجری قمری آمده، توحید رو توضیح داده، شرک رو برای مردم بیان کرده. حتی هدا به الله جمعن غفیرن، عده زیادی رو خدا به واسطه او هدایت کرده و مقابله با شرک و امثال ذالک کردن. بعد مطالب دیگر رو آورده توضیح داده چطور منتشر شد، در کجا منتشر شد. نهایتا در انتهای مطلب چی میگه؟ میگه این در این پاراگراف آخر، پاراگراف اخیر میگه فسار اتباع هذه الدعوه، فسار اتباع هذه الدعوه و من یدعون الى توحید الله من علماء توحید من علماء نجد و غیرهم یلقبون بالوهابیه. میگه اتباع این دعوت، دعوت محمد بن عبدالوهاب و کسانی که دعوت به توحید میکنن از علمای توحیدی، از علمای نجد، اینها ملقب وهابی است. وهاب لقب معروف شریف، این لقب معروف و لقب خیلی خوبیه، ما میپسندیم. آقا خودش راضی شده، شاه بخشیده و وزیر زمیه لقب معروف و شریفی. آقا ما دوست داریم تو عالم بگن وهابی، بگن آقا وهابی اینجا مردم رو کشت، وهابی اونجا ترور کرد، وهابی اونجا انتحاری انجام داد. میگه ما اصلا کیف میکنیم این لقب ما میگن. ولی سر مستنکر میگه اصلا لقب بدی نیست، و لقب اهل توحید و ایمان، این لقب اهل توحید اهل ایمانه، من اهل دعوت الله عز و جل. خب یک سند علمی این بود که ما خدمت بیننده ها ارائه دادیم. جالبه بعد از این دو سند علمی که ما ارائه دادیم، اینها در یک برنامه این کارشناسشون که عبدالله حیدری میگن، اینا شعب مرادی میگن، ظاهرا چند تا اسم داره اینا، خورما فروش مدینه، ایشون اومدش و شروع کرد بر در رابطه با این مسئله موضع گیری کرد و جالبه شروع کرد به ضد و نقیض گویی با آقایون. اگر خاطر بیننده ما باشه کلیپی که پخش کردیم در برنامهشون بود که و گفتن اصلا وهابیت وجود نداره، محمد عبدالوهاب شخص خاصی نبوده، موزگیری نبوده و کسی با اینا مخالف نیست، اینا همه اهل سنتن، همه اهل سنت یک نظر دارن، یه اختلافات خیلی جزئی ممکنه یه جایی باشه، اونا یه عالم اهل سنت یه اختلافی داره. اما ایشون کلا تو این بحثش میاد میگه که نه، بالاخره این یه نهضتی بوده، یک نهله‌ای بوده. مطالبی رو میگه، بینندگان عزیز کلیپ رو ببینیم، کلیپ شماره 1 رو ببینیم، بعد انشالله من بحثایی رو در رابطه با صحبتهای این حالا کارشناس شبکه وهابی دارم.
خواهش میکنم.
اما اینها این گونه بهانه ها رو میگیرن، اینها در واقع وجود مخالفی در خارج باید وجود داشته باشه که اینها زنده بمونن. اینها اگر کلن مخالف رو از ذهن خودشون حذف کنن، بنی امیه و حاسب و نمیدونن اخیراً وهابیت و اینها رو اگر حذف کنن، اینها خودشون مردن، وجود خارجی ندارن. به همین دلیل مجبورن اینها رو علم کنن، در برابر اینها یک سری خرافاتی را، یک سری دروغی را ترویج کنن تا اینکه خودشون بتوانن زنده بمونن. بنابراین چه درباره ابن تیمیه چه درباره علمای دیگر همواره اینها تهمت‌های زدن و اینها از ابن تیمیه به این دلیل استفاده میکنن، از اسم ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، چون که اینها یک سری آرای در زمان خودشون، بالاخره هر کس در محیطی که خودش زندگی میکنه، آقای هاشمی، یک سری مسائلی درگیر است، اون مسائل در واقع اون عالم را متشخص میکنه، در چشم مردم جلو میاندازه یا زنده میکنه.
بله.
و اینا چون در زمان خودشون واقعا در زمان ابن تیمیه جنگ تاتار بود، در یک سری خرافاتی بود، یک سری مسائل دیگر بود، یا تشیع رافضی بود، ابن تیمیه را بارز کرد، یا افکار معتزلی بود، و محمد ابن عبدالوهاب در زمان خودش به دلایلی که من یکی از اساتید دانشگاه مدینه دکتر بوریت ابو مائله استاد تاریخ از ایشون در سیرت و تاریخ تز نوشته و در همین رابطه هم تدریس میکنه. ایشون شخصا در کلاس میگفت که در منطقه ما وادی الفرق بین راه مکه و مدینه است. میگه من از جدم از پدر بزرگ دیدم که در زمان محمد بن عبدالوهاب در این مناطق ما مردم سنگ و چوب پرستش میکردن. در حجاز عربستان سعودی میگه در زمانی که نهضت اصلاحی محمد بن عبدالوهاب شروع شد در اون زمان مردم میگه سنگ و چوب پرستش میکردن. خب چون به دلایلی که محمد بن عبدالوهاب به دلیل همین شرکی که وجود داشت در انتقه قیام کرد در برابر این شرک و دین را از شاعبه شرک و خرافات سعی کرد که اصلاح بکنه، حالا ممکن است همینطور که عرض کردیم درباره ابن تیمیه آراء اجتماعی خودشو داشته باشه، یک سری اختلاف نظری هم با یک سری علما داشته باشه، اما چون که در برابر یک موجی از شرک و خرافات مبارزه میکرد، بنابراین بعضی علمای مصلحت طلب هم در زمان ایشون، بعضی علمایی که منسوب به مذاهب بودند و در زمان حکومت به اصطلاح آل شریف و عثمانی ها در منطقه در برابر اینها موضوع گیری های شده که در این رابطه کتاب ها زیاد نوشته شده، فراوان نوشته شده، نوشته های بسیار جالبی هست، نویسندگان و علمای فراوانی در این باره قلم زدن، نوشته های شیخ رشید رضا در این باره بسیار جالب است، در مجله المنار بحث های ایشون در رابطه با این مسئله هاشمی. حالا ما متاسفانه در این برنامه ها وقت زیادی نداریم،
انشالله که
اگر دوستان دیگر در شبکه های دیگر خداوند توفیق بده که بتونن برنامه ای داشته باشن در این رابطه، برنامه مستقلی داشته باشن، مطمئنا این سری وحاد انشالله رفت
انشالله.
و مردم ما خواهند دانست.
بله در خدمت شما هستیم استاد.
بله بینندگان عزیز دیدن دیگه، حالا تناقض‌گویی اینها، یکیشون میاد میگه اصلا وهابیتی وجود نداره، این آقا میگه نهضت اصلاحی، اصلا جالبه میگه مردم در حجاز دچار پرستش سنگ و چوب شده بودن، دو مرتبه داشتن سنگ و چوب میپرستن. شما یه باری بگو یه پیامبر جدید آمد دیگه، سنگ و چوب میپرستیدن، مشرک به این شدت شده بودن، ایشون اومد دین رو از شائبه شرک به دور کرد، نهضت درست کرد، نهضت اصلاحی درست کرد. خب مگه ما چی گفته بودیم؟ ما همین رو گفتیم آقا ایشون اومده یه نهضت ضد الهی را انداخته بوده، ما نهضت بودن رو قبول داشتیم، یه نهضت ضد الهی ضد توحیدی را انداخت اومد مقابل مسلمان ها. آیا مردم طائف دوچار پرستش سوال مطرح میکنیم؟ جواب بده آقایی که میگه نمیدونم استاد دانشگاه مدینه گفته اون ایام چوب و سنگ میپرستیدن، آیا مردم طائف دوچار پرستش سنگ و چوب بودند که رفتن حمله کردن کشتن طفل شیرخوار رو روی سینه مادر سر از بدن جدا کردن؟ اسناد شما ارائه دادین تو برنامه‌های نخست. آیا مردم مدینه دوچار پرستش سنگ و چوب شده بودن؟ آیا مردم مکه داخل مسجد الحرام دوچار پرستش سنگ و چوب شده بودن که ما کلیپ پخش کردیم و مطالب رو ارائه دادیم که اومدن بیان کردن؟
معذرت میخوام من یه آیه اضافه کنم. آیا الان شیعیان و اهل سنتی که اطراف ایران دارن زندگی میکنن یا در شهرهای مرکزی، اینها دارن سنگ و چوب عبادت میکنن که شما به قتل میرسونیدشون؟
بله اینم جای سواله که حالا اینجور دارن مقابله میکنن.
یه چیزی جالبه، اساتید محمد بن عبدالوهاب چی؟ ببینید احمد زینی دهلان که از علمای بزرگ شافعی مذهب بود و مفتی بود در مکه، ایشون یه عبارتی داره، حالا جالبه این آقای حیدری بشنوه این عبارت رو، آقای عبدالله حیدری ببینم با این عبارت میخواد چیکار کنه، که در کتاب فتنه الوهابیه صفحه 5 همین رو میگه، میگه کان کثیر من مشایخ ابن عبدالوهاب بالمدینه یقولون سیذل هذا، میگه بسیاری از اساتید محمد بن عبدالوهاب در مدینه بودن این گمراه میشه، او یذل الله به من ابعده و اشقا فکان الام کذالک، یا اینکه هر کسی رو که خداوند از رحمت خودش دور کرده و تیره بخت کرده، این رو خدا به واسطه محمد بن عبدالوهاب گمراه میکنه، یعنی میاد نه تنها خودش گمراه میشه، درم گمراه میکنه، فکان الام کذالک همین هم شد. خب حالا سوال واقعا پیش میاد که ایشون که میگه بالاخره یه عده اومده بودن بت پرست شده بودن، محمد بن عبدالوهاب اومد اینا رو نجات داد، آیا اساتید محمد بن عبدالوهاب که از همون فرقه محمد بن عبدالوهاب بودن، یعنی فرقه ای که به ظاهر محمد بن عبدالوهاب خودشو به اون میشناسونه، یعنی فرقه حنبلی، آیا اینها هم دچار پرستش سنگ و چوب شده بودن؟ یعنی هیچی دیگه، آقای حیدری خیلی صاف دارن میگن همه علمای اهل سنت
همه کافر شده بودن و مشرک شده بودن.
حالا نکته جالب هم اینجاست که من حالا این رو اطلاع نداشتم که اساتید ابن تیمیه همچین حرفی رو در مورد محمد عبدالوهاب. اما نکته جالب اینجاست که معمولا برخی تو تاریخ هم بارها و بارها ذکر شده که دیدیم حتی تو دور و زمانه خودمون یک استاد وقتی میبینه شاگردش مثلا نقاط ضعفی رو داره بهش تذکر میده، میگه مثلا شما در افکارت در نوع پژوهش‌های علمی دچار انحرافی. جالب اینجاست که اساتید ایشون این رو تشخیص دادن و این مستند شده در تاریخ. ببینید چقدر انحراف عمیق بوده که این مستند تاریخی پیدا کرده. در خدمت هستیم جناب استاد.
حالا در رابطه با همین مسئله جالبه نقدهایی که یا اساتید محمد بن عبدالوهاب داشتن یا معاصرین محمد بن عبدالوهاب داشتن، ایشون خیلی ظریف سعی کرد رد بکنه اینها رو. گفت علمای منسوب به مذاهب کتابای نوشتن، علمای منسوب به مذاهب. اینجاست که محمد بله اینجاست که محمد بن عبدالوهاب میشود یک حنبلی معتقد. کسی مثل احمد زینی دهلان میشه عالم منسوب به مذاهب. کسی مثل ابن عابدین حنفی میشه عالم منسوب به مذاهب. یعنی هر کس مقابل اینها کتاب نوشته میشه عالم منسوب به مذاهب. اون کسی که به نفع اینها کتاب نوشته مثل رشید رضا میشه عالم بزرگ که بحث‌های خیلی جالبی در کتابش داره. نکته دیگه این که جناب آقای حیدری، رشید رضا رو که من گفتم به شما، شما تا حالا یک بار اسم رشید رضا رو نبردی تو برنامه. من رشید رضا رو جلسه قبل گفتم، من مطلب رو نشون دادم، صفحه جلد کتاب رو نشون دادم. تصویر لپتاپ رو داشته باشین. من نشون دادم گفتم آقا این الوهابیون و الحجاز رو نوشته، سردبیر مجله المنار تایید کرده وهابیا رو از وهابیون در مصر. خب این حرف که حرف من بود. شما اگر هنرمندی یه مطلبی از خود درایه بده، یه مطلبی از خود درایه بده. شما یه کتابی میذاشتی روش، خب وقت نداری مطالعه بکنی. بعدم تازه میگه صحبتش اینه که بله انشاءالله شبکه های دیگه، ما که وقت نداریم. اون اوائل تهدید میکرد، میگفتش که اگر اینها به این توهین ها و به این مسائل ادامه بدن ما جواب دندان شکن میدیم. حالا الان میگه، حالا الان که افتاده به بحث علمی دیگه بحث کاسبی نیستش که بگه 5 میلیون 10 میلیون 100 میلیون، بحث علمی که شده ما وقت نداریم. شبکه های دیگه انشاءالله میان برنامه بیان بذارن شبهاتی که اینا مطرح میکنن و پاسخ بدن. خب بله ظاهرا چون فصل عمرم هست و خب افراد زیادی به مدینه میرن، ایشون سرگرم بیشتر فروش خورما و کسب و کار خودشون هستن، وقت نمی کنم برم مطالعه کنم. آخه رشید رضا رو من به شما گفتم. من اگه آلا جالبه، من اگر اون هفته می اومدم برای تست ایشون می گفتم رشید رضا از مخالفین وهابیت، ایشون هم می گفت بله البته یک کسی هم به نام رشید رضا یه حرفایی در مخالفت با وهابیت داره. حالا من چون اومدم گفتم رشید رضا کتاب نوشته مال المنار هستش در موافقت وهابیت، شما میگه بله بحثای بسیار جالبی رشید رضا در المنار آورده و مطرح کرده. خب این یه مقداری زشته. شما میای تو شبکه ادعا میکنی آقا ما عالمیم، بحث علمی، بحث مطالب علمی، مدیر مرکز مطالعات و گفتگو. خب این مقدار دو تا سند علمی ارائه کردیم، یکیشو که سکوت اختیار کردی کاملا هیچ حرفی نزدی، اون یکی هم که حرف زدی، اون سند علمی هم که حرف زدی ناچار شدی تایید بکنی، بعدا شروع کردی همونو بازی با الفاظ.
شاید استاد عباسی، شاید مثلا من نمیدونم افکار وهابیت، ولی خب وقتی تو افکار وهابیت خدا توپ بازی میکنه، شاید اینا مراجعه به نرم افزارها رو حرام میدونن، استفاده از دوربین برای نشون دادن کتاب رو، حالا یا تو استدیشون عوامل فنیشون ضعیفن، کسی رو ندارن این خدمات رو بهشون بده. حق بدید گناه دارن، به هر حال نمیتونن امکانات رو استفاده کنن.
اینا بازی کردن با به اصطلاح الفاظ. بالاخره ببینین اینا الان گیر کردن این وسط.
من.
یا باید بگن ما وهابی هستیم. من فکر میکنم اون آیه هاشمی و بعد این عواملشون اون آینه رو که من پیشنهاد کردم انجام دادن، نه
راستاسی تو آینه وهابی میبینن. بله، اون آینه رو خریدن.
گفتن وهابی وجود نداره. آره. شما پیشنهاد کردید که یه آینه بگیرن مقابلش.
گفتم یه آینه بخرید، یه آینه بگیرین، هر چی تو آینه دیدین اسمش وهابیه. خیلی جای دور ندین، وقت بحث علمی هم که ندارین، کتابم که وقت نمی‌کنین مطالعه کنین. آقا ما سند ارائه کردیم، شما بیاین 4 برگ سند ارائه بدین، کاری نداره، مردم قضاوت میکنن که بالاخره وهابیت وجود خارجی داره یا نداره. آقا ما فتاوا منبع العلوم کوهبند مطلب رو ارائه کردیم، اگر دوستان لطف کنن دوربین شماره 4 رو داشته باشیم. سوال شده وهابی مسلمان هستن، استفتار شماره 203. فرق ما بین مسلمانان اهل سنت و وهابیت چیست؟ آقا اولا وهابیه وجود دارد، دوما فرق بین ما بین مسلمانان اهل سنت و وهابیت چیه؟ جواب اینه، بین اهل سنت و وهابیت از حیث دین فرقی نیست، وهابی و سنی هر دو مسلمانن. آقا وهابی داریم سنی داریم، هر دو مسلمانن، اما دو تا گروه هستن، وهابی سنی. بین وهابی نجدی و میان مقلدان مذاهب چند فرق هست. اول اینکه وهابی ها قائل به تقلید نیستند، دوم اینکه تصوف را منکرند، سوم توسل بالانبات را مطلقا نفی میکنند و و و، یعنی ده ها و صد ها اختلاف دیگر بین ما و وهابیت وجود داره. در استفتاءات دیگر، در سوالات دیگر، باز فراوان در رابطه با وهابیت اومدن سوال کردن. این فتاوا و منبع العلوم کوهبند جلد 1، مولوی محمد عمر سربازی. خب آقا بیارین، اگر دارین مطلبی بیارین ارائه بدین، خودتون دچار تناقض‌گویی نشین. من میگم پیشنهاد میکنم اینا بشینن با هم دیگه حرفاشونو یکی بکنن. آقا یا بگید وهابیت هست یا بگید نیست. اگر میگید نیست تا آخر بگید نیست، دلیلم بیارید. اگرم میگید هست، خب پذیرفتیم، پذیرفتیم دیگه.
استاد عباس، من یه پیشنهاد دارم به مدیریت محترم این شبکه، از این کتابو، از این سی دی یه تعدادی بخرن برای این عزیزان ارسال بکنن، بلکه شاید دسترسی به مستندات علمی ندارن. واقعا من شخصا دیگه به تعبیر حالا ما ایرانی ها زبون استاد عباسی و استاد روستایی مو در آورد، از بس گفتن خواهش میکنیم یک برگه نشون بدید. اینقدر من اند انفسکم، خلاصه از همین ذهن عزیزتون کمک نگیرید، یه خورده مطلب ارائه بدید. خب دوستان که اگر قرار باشه مطلب ارائه ندن که 18 جلسه رو میشه تو 2 جلسه خلاصه کرد. میبینید فرصت میذارن، وقت میذارن، مطالب رو از روی نرم افزارها از طریق کتب ارائه میکنه. خب شما همین مقدار وقت بگیرید. آره،
در جالبه از اینکه برنامه‌هاشون هیچ نیاز به مطالعه نداره و میتونن هر لحظه‌ای
بداهه‌گویی
کنن. چند شب پیش اینا برنامه‌شون مشکل پیدا شد، برنامه زنده نمیتونستن داشته باشن. تا هولوش 12 و خورده شب برنامه زنده نداشتن. قرارم بود که اون یکی از کارشناساشون باشه، اون منصور حسینی باشه. بعد شده 12 خورده اون کارشناس رفته بود، بعد گفته بودن که خب حالا الان وقت شد، بذاریم فرصت رو غنیمت بشوریم. حالا این خدمتی که هست بودن نشوندن رو صندلی، شروع کردن برنامه زنده اجرا کردن. کنه این آقا آمادگی داره، چون کتاب که نمیخواد ارائه بده، از حفظ حرف زدن خب راحته، اینجا ما میشینیم تا صبح صحبت میکنیم، مطلب که نمیخواد ارائه بده، کتاب که نمیخواد ارائه بده. 12:20 دقیقه شب این آقا اونجا بود، حالا نمیدونم از عوامل فنی پشت صحنه هم هستش، خودش داره اونجا مثلا کار میکنه. یه دفعه تا دیدن که امکان برنامه زنده دارن، یه مرتبه آوردن این آقا رو نشوندن 12:30 شب. آقا بیاین برنامه زنده بریم. ما گفتیم خیلی خوبه، حیف از دست بدیم وقت رو. آخه گروه و شبکه‌ای که اینطوری خیلی راحت میتونن، خب برنامه زنده‌ای که شما بیاین فقط بشینی حرف بزنی، خب بله خیلی آسونه،
هزینه
نداره. اونجایی هم که مطلبی میخوان ارائه بدن، بر فرض که چیزی ارائه بدن، از پایین مطلب میزنن، از بالای مطلب میزنن و اصلا اینقدر خودشون این کارو کردن، اونقدر خودشون این مطلب رو ادامه دادن، دیگه اصلا باورشون نمیشه. بابا این فتاوا منبع العلوم کوهبند داخل این الان پرنده بیرون نمیزنه، برگاهای خود کتابه. آقا این منهاج السنه ابن تیمیه صفحات اولش رو ما آوردیم، مطالب رو اومدیم خوندیم، میگن آقا مثلا کتابو کامل نشونه، من برگرد کام. آقا اینا کتابه، نه توش از اسرار جادوگری نوشته، شاید حتی اسرار جادوگری ابن تیمیه رو نوشته، نه الان باز کنم پرندهی در میاد، این کتابه. آقا کتابه، اگه منهاج السنه ندید اینجا ببینین، فردا یه نشونتون دادن نگید که آقا این چیه، مثلا کتاب نوشته کی هستش، این کتاب منهاج السنه است، ما از این کتاب بحث میکنیم، شما هم یه بار این کتاب رو بیارین نشون بدین. همین صفحات اول 45 صفحه اول رو حاضرین با شما مناظره کنیم سر همین 45 صفحه اول. 17 تا دروغ ارائه دادیم، 17 تا دروغ همین 34 صفحه اول جلد اوله، بقیه رو هم نریم ورق بزنین زحمتتون میشه، همین 34 صفحه اول شروع کتاب جلد 1 منهاج السنه رو شما مطالعه کنید ورق بزنید. 17 تا دروغ ما معرفی کردیم، بیان کردیم از ابن تیمیه، این دروغ ها رو جواب بدید، بگین آقا من گفته.
من پیشنهاد میکنم توی دانشگاه ها، توی در واقع مدارس، گاهی اوقات میگن که به صورت اوپن بوک، یعنی به اصطلاح آزمون برگزار میکنن، کتاب رو در اختیار طرف قرار میدن. نمیدونم این برادر که چه از کنم، این آقایون وهابی که توی شبکه ها نشستن، نظرتون چی هست؟ دعوت کنیم، پولم بدیم، بگیم یه آزمون برگزار میکنیم، از روی کتابای خودتون جوابای خودتون رو در بیارید. فکر میکنم حالا یکی دوتاشون داوطلب بشن، نمیدونم میان به نظرتون؟
من که بعید میدونم، حالا اینا عادت کردن، ببینید عادتشون دادن و عادت کردن به این که بشینن بدون سند حرف بزنن، بشینن بدون سند. تازه میگن جالبه، میگن ما شخصیت پرست نیستیم، آقا ابن تیمیه با دیگران برای ما فرقی نمی کنه. خب اگه فرقی نمی کنه دروغ گفته، بگو آقا دروغ گوه. اگه فرقی نمی کنه قائل به تجسیم شده، بگو آقا مجسم است. چرا بازی در میاری؟ آقا اصلا شیعه قائل به تجسیم، شما که دم از توحید میزنید میگید آقا ابن تیمیه امام توحید، محمد امام توحید، جواب این اشکالات رو بدین. اگر برفرض ثابت شد که شیعه هم قائل به تجسیمه، آیا اشکال محمد عبدالوهاب و ابن تیمیه برداشته میشه؟ آیا دیگه اینا دیگه قائل به تجسیم نیستن؟ حل شد مشکل؟ ما میگیم اینا قائل به اینن. اگر همه عالم هم مشرک باشن، قائل به تجسیم باشن، قائل به تشبیه باشن، اینایی که دارن اینجور ادعا میکنن، مردم رو میکشن سر شرک، مردم رو میکشن سر توحید، سر تقسیم و تشبیه، اینا نباید این ویژگی رو داشته باشن. خب ما میگیم ویژگی رو دارن، مجسمه هستن، مشابه هستن، شما بیاین ثابت کنید نیستن. طولانی شد بحث،
خواهش میکنم. ممنونم از شما جناب استاد عباسی. اما سعی بزنیم اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم.
یا علی لا فطر الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، شهریارم
شهریارم
من بسارم،
بیقرارم
دل
بدارم،
جز توی شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا فتا الا علی.
آنچه میبینید و میشنوید برنامه زنده سراب وهابیت هست از شبکه جهانی ولایت در شامگاه روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 هجری شمسی تقدیم به شما بینندگان عزیز میشه. اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. خب جناب استاد، مبحث بعدی شما چی هست در این بخش از برنامه؟
ببینید، ما همونطوری که جناب استاد عباسی فرمودن، از جلسه هشتم، یعنی از 10 جلسه قبل، شروع کردیم به بحث تجسیم و خداشناسی ابن تیمیه و هر جلسه یک موضوعی رو بیان کردیم و سوالاتی رو هم از این شبکه‌های وهابی بون پرسیدیم، ولی خب حالا به هر دلیل، حالا یا مستندات علمی ندارن یا اصلا دسترسی ندارن یا حالا سوادشون ندارن، اون رو خودشون میدونن، پاسخی داده نشد و لذا ما گفتیم تو بخش از برنامه‌مون بعضی از اون سوالات رو باز تکرار بکنیم، بلکه این آقایون بیان و لااقل به مردم جواب بدن، جوانای پرسشگر، بینندگان شیعه و سنی ما اینها رو از این شبکه ها بپرسن، بلکه اینا به احترام مردم لااقل مجبور بشن در مقابل این پرسش های پاسخی رو برای خودشون دست و پا بکنن. که باز من قصد دارم بعضی از اون سوال ها رو در این جلسه هم باز مطرح بکنم. ببینید، ما یکی از بحثایی که گذشته خدمت بینندگان عزیزمون مطرح کردیم، بحث این بود که اینا میگفتن پیامبر خدا رو خواب میبینه، یه روزی برای نماز صبح دیر بیدار میشه و همون پیامبری که میگه نماز اول وقت بهترین عمله، همونطور پیامبری که میگه نور چشم من نماز اول وقته، یه روزی برای نماز خواب میمونه، بعد اصحاب میگن ما منتظر بودیم، یه دفعه پیغمبر نزدیک طلوع آفتاب اومد، یعنی به قدری دیر اومد که دیگه نزدیک بود آفتاب طلوع بکنه، اومد و بعد شروع کرد نماز خوندن. بعد نماز به ما گفت که میدونید چرا دیر اومدم سر جاتون بشینید؟ چیه؟ خدا رو خواب دیدم و منو برد به عرش اعلا. من دوست دارم که بینندگان عزیزمون همین مطالبی که من بیان میکنم روی صفحه لپتاپ من ببینن، اونها فرمان لطف کنن لپتاپ من رو نمایش بدن. من خلاصه از بحث گذشته رو اینجا نوشتم، عین صفحه کتاب رو هم در جلسه گذشته خدمت بینندگان عزیزمون نمایش دادیم که پیامبر میفرمایند که خداوند اومد به خواب من و از من پرسید که میدونی در عرش خدا دعوای ملائکه بر سر چیه؟ من عرض کردم که نه نمیدونم. این موقع بود که خدا کف دستش رو گذاشت بین دو کتف من، به گونه ای که من سردی دستان خدا رو بین دو سینم حس کردم و حالا فهمیدم که دعوای ملائک سر چی هستش. خب ما 4 تا سوال پیرامون این بحث داریم از شبکه های وهابی و دوست داریم این سوالا رو مردم بپرسن از اینها، بینندگان عزیز ما، چه بینندگان اهل سنت ما، چه بینندگان شیعه ما، اینها رو بپرسن از این شبکه های وهابی واقعا میرم جوابشون چیه بدونیم. بالاخره آقا سوال اول، بین دست گذاشتن بر بدن و یادگیری چه ارتباطی وجود داره؟ واقعا اگر واقعا کسی دست رو بدنش بذاری یاد میگیره؟ بین دست گذاشتن رو بدن و یادگیری چه ارتباطی وجود داره که شما آقایون وهابی اعتقاد دونینه که پیامبر گفت نمیدونم، 3 بار خدا ازش پرسید، بار سوم دستشو گذاشت، کف دستشو گذاشت بین دو کتف پیامبر، بعد سردی این دست منتقل شد به بین دو سینه پیامبر و پیامبر عالم شد، فهمید که چه خبره. این ارتباطو برای ما توضیح بدن. یک. دو، آقایون وهابی بر فرض که بین دست گذاشتن بر بدن ارتباط باشه، آقا یادگیری چه ربطی به کتف آدم داره که خدا دستشو بین کتفای پیامبر گذاشت؟ اینم سوال دوم. سوال سوم، آقایون وهابی نکنه مغز شما تو کتفتونه؟ حالا بر فرض که آقا این یادگیری به کتفم رفت داشته باشه، حالا احتمالاً پس مغز شما تو کتفتونه؟ آیا مغز شما بین دو کتفتونه؟ اینو بپرسید از این شبکه ها، ببینم مغزشون کجاشونه، بین دو کتفشونه، کف پاشون، حالا نمیدونم این کجاشونه، بعد خودشون بپرسید. آیا مغز شما بین دو کتفتونه که راه یادگیری رو ارتباط کتفی میدونید؟ میگید آقا همینجوری که خدا دست گذاشت بین کتف پیامبر، پیامبر فهمید، پس نکنه مغزشون بین کتفتونه. و سوال آخر، پیامبری که میگه برترین نماز، نماز برترین اعمال نماز اول وقته، نور چشم من نمازه، وقت اذان که میشد میگفت بلال ارحنا، ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو ما رو راحت کن بریم سمت خدا، بریم نماز بخونیم. پیامبری که اینطور میگه چطور میشه برای نماز خواب بمونه؟ چطور میشه؟ خب پیامبر هر چی میگه از طرف خدا میگه و ما ینتقو عن الهوا، آیه قرآنه، ان هو الا وحی یوها، سوره نجم آیه 3 و 4، هر چی بگه از طرف خداست. خب وقتی پیامبر میگه نماز اول وقت بهترین عمل، یعنی خدا اینو بهش گفته. خب خداوند چطور شد اینجا یادش رفت که نماز اول وقت بهترین عمله، اومد وقت پیامبرش گرفت تو خوابش اومد خودش؟ خب این رو از شبکه‌های وهابی ما دوست داریم جوانای عزیزمون بپرسن. در خدمت شما هستم.
بله، تشکر میکنم جناب استاد روستایی. ما درخواستمون این هستش که در قبال آنچه در برنامه ما هم مطرح میشه، شما آنچه که به ذهن شریفتون خطور میکنه. چون تماس های تلفنی معمولا وقتگیر هستش و ما در انتهای برنامه هم بیشتر بهش میپردازیم، نظر خودتون رو در خصوص بخش های مختلف برنامه برای ما پیامک کنید و اگر بالاخره آقایون وهابی هم جوابی دارن، حالا در شبکه‌هاشون که جواب نمیدن، حالا پیامک اونها هم میتونن بزنن، ما اینجا میخونیم و ببینیم جواب‌هاشون چقدر مستند هستش. خب در برنامه هفته گذشته کلیپ متأثر کننده ای رو در خصوص انفجاری که در مسجد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب زاهدان اتفاق افتاد براتون پخش کردیم. وعده کرده بودیم که قسمت دوم این کلیپ رو تقدیمتون کنیم. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید و این کلیپ رو، قسمت دومش رو مشاهده بفرمایید.
شاخه هاش از هم گسسته، باغ بود خسته خسته، کنار گلش نشسته.
چه کرامتی است انسان را که خدا خون بهایش را با بهای خون خلقی برابر دانسته است و تو اینجا میبینی اشرف مخلوقات خدا را چه آسان در نماز عشق به خون غلطاندند و من در فکر آن کودکم که توحید را مشق میکرد و غرقاب خون شد.
در شب حادثه که 105 تا مجروح وارد بیمارستان شدن، 105 مجروح بسیار بدحال، حدود 100 نفر مجروحی که وضعیتشون بهتر و استیبل تر بود بیمارستان دیگه شهر منتقل شده بودن. این 105 نفر مجروح 25 نفرشون نیاز به عمل جراحی بسیار فوری و اورژانس داشتن. ترکش‌های بسیار زیادی که ناشی از انفجار بمب بود وارد قسمت‌های مختلف بدن مثل قلب، ریه، شکم، رگ‌های مختلف، عصب‌های مختلف شده بود. تقریبا دیگه تا ساعت 6 صبح، یعنی حدود 12 ساعت بعد از حادثه، تمامی مریض‌ها عملا انجام شده، در آی‌سی مستقر، مریض‌های خوشحال تخت بخش مستقر شده بودن، مریض‌های ارتوپدی گشگیری‌هاشون انجام شده بود، پانسمان انجام شده و مریض‌ها مراقبت‌های اولیه اصلی براشون انجام شده بود.
دیگه بجز وهابی‌ها می‌خواد چی باشه؟
منطقه با چه فرخنگی تو میاد ده نفره میکشه که چی بشه؟ تو مثلا استشهاد کردی با کدوم فتوا، با کدوم علم، با کدوم بیمار؟
به هیچ دینی، هیچ آینی، هیچ مذهبی، عام از یهودی، نصارا، عیسوی، اینا هیچ کدام در حال عبادت اجازه نمیدن که متعرض عبادت کننده بشه.
ما یه پیغمبری داریم که وقتی که میاد اولین شعارش این بوده قلو لا اله الا الله تفلحو، بگو خدا یکی رستگار شد.
و من منتقد اگر این کسی خدا رو بشناسه هیچ وقت تو مکان مقدس مثل مسجد نمیاد بمب بزنه.
حالا اون کسی که میاد بمب میبنده به خودش، میاد سر صف جماعت شب جمعه مسجد حضرت علی، یه همچنین عاشورایی رو به پا میکنه، من نمیدونم این چطوری میخواد اسم خودش رو بذاره مسلمان.
مطمئن باشید نه سنی حاضر این کارو بشه، نه سنی با ایمان حاضر این کارو بکنه، نه شیعه با ایمان.
4 تا نوجوان زیر 10 سال داریم، 10 سال، 9 سال، 8 سال، 7 سال، من نمیدونم اینا به ای زنبن قتلت رو کجا میخوان پیدا کنن.
کدو مسلمان، کدو دین، کدو پیغمبر، کدو خدا، کدو ایمان میگه که بره تو مسجد؟ گناهکارم، ما گناه کردیم، جای دیگه نه توی سر نماز، مثل علی شهید شده، خودشم علیه، علی اکبر حسینه. گناهی چی بود؟ گناه عروسش چی بود؟ خونش خراب شد دو ماونی. چه گناهی کردن اینا که از صبح تا غروب کارگری بود؟
قریبونه میخوای سفر کنی از خونه، حال منو خدا میدونه، شب غمم چه میسا.
اما خب اینا ضعف دشمنه دیگه، وقتی کاری نمیتونه بکنه، بیگناه ها، بچه ها، زن مردی که سر نماز و اتصال با خدا بوده به خاک و خون بکشه. خوشا به حال اونا که رفتن این توفیق نسیدشون.
این المؤدو لقطع دابر الظلمه، این المنتظر لإقامت الامتبل. آقا جان کجایی؟
مولا جان، بی تو روزگار عجب سخت می‌گذرد. سایه غم و ظلمت و بی‌عدالتی خانه های من را ویران کرده است، اما خانه دل من امیدوار دل صبور تو است. پنجه های خونین کفتار صفتان شهر و دیار من را آلوده کرده است، و ای خدای من، التیام روح خستم چیست؟ کجاست؟ با مرهم کدامین دعای ندبه و با کدامین صبح جمعه زخم دل ببندم؟ و خدایا تا کی سنگ صبوری بر دلم کشم و تا کدامین صبح از دیدن آفتاب تو محروم باشم؟ خدایا تا کدامین شهر این چنین غریب و بیکس باشم؟
نه یک تعداد افراد منافق بودن که کار کردن، کارشون بی نهایت و نظر من وحشیانه بود. هیچ مسلمانی به این راضی نیست که مثلا بیان در مسجد همچنین توسعه بشه و انفجاری بگذارن و افرادی که نمازی هستن برای نماز آمدن شهید بشن و کشته بشن. و هیچ مسلمان به این راضی نیست. برای مزدور که داخل این مملکت نیستن، از طریق داخلی ها گل زدنشون به قول یارو شستشوی مغزی که بدن بچه ها رو.
سرمنششون از اون بزرگاشون هستش، از خودشون هم نیستش. انقدر مغز اینا رو شستشو میدن که دیگه فکر جوانیش خودشون هم نمی کنن.
از این طریق سعی میکنن یه جوری بار دل خودشون رو سبک کنن که انشاءالله نمیتونه موفق باشن.
معمولا وهابی ها توی اینجور عملیات های انسانهایی رو که عقب موندگی ذهنی دارن میارن و مواد منفجره رو بهشون وصل میکنن، اینا رو داخل جمعیت هدایت میکنن و با کنترل از راه دور مواد منفجره رو منهدم میکنن.
چیزای تروریستی و کوریه، چندان موافقت انشاءالله نخواهد داشت.
هدف هم مشخصه، اختلاف انداختن بین توایف مسلمی، بین شیعه و سنی.
ما خودمون با بلوچ فامیلیم، نارویا فامیل ما هستن، شهبخش های دیمت فامیل ما هستن، ما شیعه ایمون از سنی هست، مشکلی ندار.
نظر من اینو کسانی هستن که خودفروخته هستن، ما حد دو با هم زنی بکنن. اگر شما نها کنیم مثل شیعه و سنی نیست، نیست. ما توی شهر با همه اینو بزرگ شده، هیچ مشکلی نبوده. الان تو این کوچه شما نها کنیم، خونه پالوش سنیه، خونه روبروی سنیه، همه با هم اینجا رفت و شد دارن، هیچ مسئله نیست. اینا غیر از اینا هستن که میان تو اجتماع.
به نظر شما میتونن با این کارا موفق بشن، به هدفشون برسن، همون تفرقه اندازی انجام بدن یا نه؟
مردم ما هیچ وقت دشمن اجازه نمیدن که بتونه تو اون نفوذ کنه. ما چیه باشیم که سنی ایرانی هستیم و مسلمانیم و اجازه نمیدیم هیچ کس بخواد به ما خیانت کنه.
کور کندن اونا. خدا با ما است. امام زمان با ما است. فاطمه زهرا که اینا شهید شدن، شهید کربلا هستن، اینا رفتن کربلا، همجور که علی ما شهید شده، اینا هم پیروان علی هست. ما هم تا آخر ادامه میده خونشون.
هیچ وقت نمتونم به هدفشون برسن، هیچ وقت. هیچ که با من نه چی بگم، من خودم شخصا باز برمیده اتوانش که الان دو تا از همکارم هنوزم بعد از را دارم برم مسجد. ایشون اومد اینجا گفت اشکارا دوباره مسجد برم، دوباره رفته بود مسجد، اینجا اومد گفت آره مسجد را شمی مرتب کردم.
میخوای سفر کنی از خونه، حال منو خدا میدونه،
شب غمم چه بیسامونه قریبونه میخوای سفر کنی نستونه حال من خدا میدونه خدا میدونه شب آی 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 قریبونه میخوای سفر کنی علیونه حال منو خدا میدونه حال منو خدا میدونه قریبونه میخوای سفر کنی
دین آمده جهالت ها رو از بین ببره. امیدوارم که همیشه ما بتونیم این رسالتمون رو انجام بدیم، فرهنگ جامعه جهان انشالله بالا بره، آینده ما خیلی روشن.
متاثر شدیم از دیدن این بخشی که دوستانمون در اتاق فرمان پخش کردن، کلیپی که مربوط به شهدای حادثه انفجار در مسجد علی ابن ابی طالب شهر زاهدان. دوستان نمیدونم چقدر اهل پیگیری اخبار هستید، اما سال گذشته در یکی از کشورهای اروپایی فردی اومد و در واقع با حمله مسلحانه تعدادی از افراد بالاخره اون شهر رو به قتل رسوند. من خاطرم هست اون روز من اخبار رو چک میکردم و پیگیری میکردم، انقدر این مسئله بزرگ شد، انقدر اون مسئله پیچیده شد، جنایتکار چنان، نمیدونم خونریز فلان، فردی که فلان کرد، ایسار کرد، انقدر این رو رسانه‌ایش کردن. حالا سوال من اینه، اونها که خب ما کاری باشون نداریم، به هر حال بر دینی غیر از دین ما هستن و معمولا هم جنایت هایی که در اونجا اتفاق میفته مثلا در اروپا آمریکا وقتی پیگیری میکنیم میبینیم حالا یک فردی مشکل روحی روانی پیدا کرده، یک مشکل مثلا اقتصادی داشته، یک عقده‌ای داشته. حالا سوال من این هستش، اون اتفاقات در اون جامعه چقدر میفته و در جامعه اسلامی ما، در پیرامون کشورهای اسلامی ما، مثلا پیرامون ایران چقدر این اتفاقا میفته؟ اون فرد ممکنه که مواد مخدر مصرف بکنه، مشروباتی رو مصرف بکنه، یا اصلا ذهنش ذهن در واقع مریضی باشه. اینجا وهابیت میاد با اعتقاد اون فرد رو میفرسته برای کشتن مردم. درد اینجاست که طرف رو با اعتقاد، یک جوان 18 ساله یا کمتر و بیشتر، تصویرش رو جناب استاد عباسی هفته گذشته نشون دادن، این فرد میتونست ادامه زندگی داشته باشه، 60 سال 70 سال. چه چیزی در مغز این فرد فرو میکنن؟ چه جور ذهن او رو شستشو میدن؟ چه افکاری رو به اون منتقل میکنن که حاضر میشه از جان خودش بگذره، لبخند رضایت هم بزنه و با جلیقه انفجاری و ساچمه هایی که در اون تعبیه شده بیاد در معرض دوربین قرار بگیره و پیش از این عمل جنایتکارانش عکس و فیلم هم از خودش تهیه بکنه؟ درد بسیاره. انشاءالله ذهن بیدار این حرف ها رو بشنوه و متوجه بشیم که دشمنان ما نطفه نامشروع وهابیت رو بهترین بزنگاه، بهترین ابزار برای ایجاد در تفرقه بین مسلمانان قرار دادن. اجازه بفرمایید که ادامه مباحث رو در خدمت جناب استاد عباسی داشته باشیم اگر توضیحاتی در خصوص این کلیپ دارن.
بله، یه نکته رو من دوست داشتم در رابطه با این کلیپ بیان بکنم و اون این که در خود کلیپ هم منعکس شده بود نظری که شیعه و سنی نسبت به عاملین این انفجار داشتن و همه آگاه از این که دستانی آمده است تا وحدت بین شیعه و سنی رو برهم بزند و الان وظیفه همه علما، علمای شیعه و سنی، روشنگری نسبت به این انحراف جدی در جهان اسلام هست و اینکه ما پذیرا بودیم و استقبال کردیم از حضور علمای اهل سنت در برنامه خودمون برای تبیین اختلافات با وهابیت، برای اینکه خدای ناکرده یک نوجوان و یک جوان رو نفریبند و او رو وادار بکنند با شستشوی مغزی، با مطالب باطل و اشتباهی که به او میگویند، مثلا بگن آقا تو این مسجد شما برو ببین کیا هستن، تو این مسجد تعدادی از مشرکین جمع شدن، اصلا نماز چیه؟ اینها شروع کنن با حرفای این چنینی و این شخص رو به این باور برسونن که بله داره کار درستی میکنه، کار حقی داره انجام میده، یه سری کارهای حاشیه‌ای هم انجام بدن. کدوم آدم منصفی میپذیرد، کدوم آدم عاقلی میپذیرد کسانی که در مسجد برای نماز جمع شدن از اقشار مختلف، از سلیقه های مختلف، کودک، بزرگ، پیر، جوان، زن، مرد، بعد بیان او رو بدرقه کنند، از زیر قرآن رد کنند که برو آقا اینا رو بکش شما وارد بهشت میشی، بهشت برای شما آماده گذاشته، خدا اونجا منتظره که شما بری این اقدام رو انجام بدی. اینها در حال نماز بودند، بدعت گذار که نبودند، در حال عمل شرکامیز که نبودند، رو به همون قبله‌ای که تو نماز میخوانی یا نماز نمیخوانی رو به همون قبله ایستاده بودن. خب این قطعا وظیفه علما رو سنگین تر میکنه، کمان که در این جریان بعد موضع گرفتن، اطلاعیه هایی بود، اطلاعیه های خیلی جدی از علما در محکومیت این مسئله. اما چرا بعد از حادثه بیاییم محکوم بکنیم، بگیم آقا کار خوبی نبود، این کار اشتباه بود، محکوم کنیم؟ چرا قبل نگوییم تا پیشگیری بشه؟ اگر شما نیامدید مشترکات اگر شما نیامدید مشترکات با شیعه رو واضح بیان نکردید، اگر نیامدید مخالفت های جدی خودتون رو با وهابیت واضح و صریح بیان نکردید، بعد عده‌ای بیان خودشون رو بیارن در صف قرار بدن، در صف مسلمان ها قرار بدن و بیان اینگونه مقابله کنم با مسلمان ها. جلسه گذشتم عرض کردم ما صحنه ای رو دیدیم و گذشت، ممکنه دو روز بعدم از خاطرمون بره، اما ده ها نفر و صد ها نفر پشت سر این قضیه هنوز بعد از دو سال سه سال گرفتار هستن، رو ویلچر هستن، ممکنه تا آخر عمر روی ویلچر بمانن که ما دو تا قطع نخاعی داشتیم، تا آخر عمر روی ویلچر بمانن. چه سرمایه هایی رو داریم ما از دست میدیم به خاطر این اقدام. و این هم نگویند که آقا مسجد شیعه ها بود پخش کردن، ما قبل از این کلیپ، کلیپ چابهار رو پخش کردیم، تاسوهای چابهار و همه شهدایی که اونجا در اون کلیپ نشون داده شهدای اهل سنت بودن.
بله.
یعنی بحث ما مقابله اینها با اصل اسلام، مقابله اینها با مسلمون هاست، مقابله اینها با اون وجهه ایست که در دنیا اسلام میتونه داشته باشه و اینها دارن لکه‌دار و خدشه‌دارش میکنن و برخورد جدی میکنن.
جناب استاد، شاید برای کسی این تصور پیش بیاد که خب الان شما دارید بحث میکنید چه تأثیری داره؟ ببینید، فرض کنیم اگر خیشتنداری عزیزان اهل سنت ما نباشد، اونجایی که اهل سنت کشته میشند، اگر خیشتنداری شیعیان نباشه که با بصیرت به این مواضع نگاه میکنن، خب این خیشتنداری ها نباشه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به جنگ داخلی باید میشه، باید برادرکشی را بیفته. و از کم شدن تعداد مسلمانان چه کسی بهره میبره؟ نتیجه این معادله خیلی ساده است. آیا غیر از مشرکین، غیر از کشورهایی که عزت مسلمون ها رو نمیتونن تحمل بکنن؟ الان داریم میبینیم خیلی از کشورها، حالا شاید از به زعم برخی این بحث بحث سیاسی است، نه بحث سیاسی نیست. داریم میبینیم کشورهای مسلمان در آغوش کشورهای کفر رفتن، از اونها درخواست کمک میکنن، برادران شیعه و سنی خودشون رو گذاشتن کنار و از اونها درخواست کمک میکنن و نتیجهش این میشه که خب هرچه بیشتر این تفرق ایجاد بشه و وقتی کشورهای مسلمان جدا جدا از همدیگه باشن به راحتی میشه عزت و اقتدار اونها رو شکست. انشاءالله که بیشتر توجه بکنیم به این مورد. اگر نکته دیگری هستش در خدمت شما هستیم.
نه بحث ما همین بود. اگر ما فضا رو آماده کردیم، دعوت کردیم از علمای اهل سنت، البته علمای بسیاری خواستشون الان هم اینه که در برنامه حضور پیدا کنم، ما دنبال این هستیم که با توجه به تراکم برنامه و برنامه ریزی هایی که داشتیم فضا رو فراهم بکنیم، زمان رو به اصطلاح ایجاد بکنیم، یک زمانی رو باز بکنیم در برنامه هامون که انشالله حضور پیدا بکنن و نظرات خودشون رو بیان بکنن و قطعا نظرات اینها تأثیرگذار خواهد بود. اونقدر اینها باید از جامعه ترد بشن، اونقدر باید همه مسلمان‌ها با اینها مقابله کنن که اینها دیگه هزینه این اقدامات و این جنایات براشون بیش از اون مطلبی باشه که به دست میارن، بیش از اون چیزی باشه که به دست میارن. و قطعا گفتن علما، آگاه کردن، زودتر بیان کردن و تبیین کردن، ما به یک اطلاعیه بسنده نکنیم، به یک کتاب داخل خود حوزه علمیه بسنده نکنیم، باید در رسانه ها اعلام بشه، باید موضع صریح و شفاف در مقابل با این گونه اقدامات. خب جناب مولوی لاشاری، مولوی صمدانی‌فر اومدن از علمای اهل سنت در کل سیستان بلوچستان آوردند که شیعه جزء مسلمان ها هستش، اهل سنت جزء مسلمان ها هست، کسی اینها رو حق تکفیر نداره، حق مقابله با اینها رو نداره.
بسیار ممنون از شما. چنانچه عزیزانمون در اتاق فرمان شما تماس ها رو زیر نویس کردن، از همین لحظه میتونید در تماس باشید. اولین بیننده محترم پشت خط قرار گرفتن، جناب آقای طاهر از شهر پاوه از برادران شیعه ما هستن. جناب طاهر سلام علیکم.
سلام علیکم آقای
حکیم، حالتون خوبه؟ انشاءالله در خدمتتون هستیم.
خدمت آقای عباسی و آقای روسایی خیلی سلام
هستم. علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از طرف خودم یک مستفسرم، از خداوند منم میخوام از عمر ما بذاره سر عمر شما ها دوستان گرانقدر مدافعین از اسلام و اهل بیت.
سلام باشید انشاءالله.
بعد جا در اینجا عرض کنم خدمت آقای دکتر حسینی قزیونی و پسر عمویش آقای دکتر کمال حیدری از شبکه کوثر که واقعا قلعه‌های خیبر دشمنان وهابی رو منهدم کردن. یعنی هر جای دنیا که مخوای برید بحثی علمی داشته باشه، نظرات و عبقریت کمال حیدری و دکتر قزوینی مبرز و محسوسه. آدم ها میتونن از نزدیک بفهمن که اینا حق دارن. و در سوال خدمت شما، دشمنان اسلام وهابیا از روزی اول تشکیلشان که آقای حیدری میگفت یه نهضتی بود، از اول نهضتشان مشخص بود که آخری نهضتشان با کجا میکشه. از روزی اولی که قتل مسلمانان و خون حلال کردنشان خیلی مبرز بود، هیچ بعید نیست امروز بچه های شیرخارم قتل عام کنن. ما تو کردستان عرب نزدیک دیدیم چی میکردن آدم ها رو. همین جوری تو عراق همین حالا هم دانه دانه سر میبرن. یکی گرفته بودن از اون وهابی های بدخلق، میگفتن شما رو سری چی گرفتن؟ زندانی شده بود تو بغداد، میگفت من 35 نفر رو سر بریدم، نفری 5000. 5000 دینار. ببین این دینشو از کجا گرفته؟ بعد جا داره از اینجا با آقای بهش میگن دکتر حیدری شبکه کلمه بگم. آقای حیدر با خدا اگر متری هم حسابش کنی حساب شما جور در نمیاد. خب اکاذیب و دروغگویی و کثافتکاری بسته. توصیه میکنم توبه کنید، برگردی به اصلت. ببین یه ذره تعصب جاهلانه و همون تعصب جاهلانه تو یه ذره بذاری کنار، حق برات روشن میشه چطور هم برای ما روشن شد. ما شما بودیم، شبا میخوابیدیم، نصف شب به بعد پا میشدیم، نماز شب منو میخوندیم، دعا میکردیم خدایا اگر ما رو قابل شهادت نمیدانید اجازه بده 6 نفر از شیعانو بکشیم تا بریم بهشت. بعد از این دشمن خدا خداوند لطف کرد و ما رو به علم اهل بیت وصل کرد. ما دیگه مستبصر شدیم و الحمدلله فهمیدیم که بله ما فرقه زاله بودیم، اومدیم جزی فرقه ناجیه. و از شما استادان بزرگوار میخوام ما رو دعا کنید که انشالله روی این
از شما تشکر میکنیم. با توجه به محدودیت وقتمون در بخش تماس‌های تلفنی با جناب طاهر از پاوه از عزیزان شیعمون خداحافظی میکنیم و سلام میکنیم به جناب یونس از امارات. جناب یونس از امارات صدای منو دارید؟
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم توجه به فیلمی که نشون دادید، من خودم اهل سنت هم ولی متأثر شدم. به هر حال هیچ کسی نیست، نه شیعه و نه سنی.
بله.
و بر علمای سنی هست که به دلستانشون نصیحت بکنن، به علمای شیعه همچنین. اما من یه نکته رو بگم، بی انصافی نشه یک طرفه قضاوت کنیم. همین انتظام یادم هست در روز شهادت فاطمه اتفاق افتاد، چون اونجا مثلا لعن و نسرین به عمر فاروق میکردن. خب اینها به گمان شما از زمین سازه این نوع چیزهای تروریستی نیست، دشمن استفاده نمی کنند. وقتی شما بیایید به ابوبکر و عمر و اینها مثلا لعنت بفرستید، اینها را قاتل فاطمه معرفی بکنید، بعد یه جهان هم بلند میشه میاد همچنین مثلا سوء استفاده قرار میگیره، همچنین حرکتی میکنه. یعنی به نظر شما نباید ما ریشه یابی بکنیم این قضایا را؟ و از این طرف هم این چیزها، این توهین ها نشه، از اون طرف هم علمای اهل سنت هم توجیه بکنن جوان های اهل سنت.
انشاءالله توضیحات کارشناسان محترم رو در خصوص نظر و پیشنهاد شما خواهیم شنید. خداحافظی میکنیم با جناب یونس از امارات از برادران اهل سنتمون و سلام میکنم به جناب شهرام از کرمان. آقای شهرام سلام.
سلام علیکم.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟ سلام.
تشکر میکنم.
من کلیپ بکشیدم، خیلی واقعا احساساتم جریه‌دار شد از عمل زشت آقایان وهابی. ای کاش من خودم افغانی هستم، یک از شیعه افغانستانم، دوستان دارم که اهل سنتن که فامیلا هم هستن، آرزو داشتم که میشه حتی حداقل کنار می بودن که از زبان خود این سنی ها میشنیدین که وهابیت کلن از اهل سنت جدایه. طوری نیست که مثلا این عقاید اهل سنت باشه. یعنی واقعا اگر دوستان هم ای یا کل سنی ها میگم کل همی چارمزد سنی اگر این کلیپ میدیدن واقعا احساسات جریه‌دار میشد. این وهابی ها فقط ماین که مثلا تفرقه افغانی بندازن بین سنی و شیعه، بین مسلمان. پنج پنجه برابر حد برادر نیه، پنج تا تا مشت نشه یک مشت نمیشه به دهن دشمن. اینا از انگلیسی ها و امریکایی ها فقط نون میخورن که فقط بیان تفرقه بندازن بین مسلمان و سنی و شیعه. واقعا احساسات نمیت جریه دار شده که این کلیپ دیدم واقعا گریه کردم. تشکر میکنم از شما، از این برنامه جذاب شما که واقعا نشون میدین دروغگوانی هستن که به اسم اسلام اسم مسلمان ها زایه میکنن، حال به تمام ممالک دنیا مسلمان ها به عنوان تروریست میشنسن.
بله.
دیگه به هیچ اسم دیگه نمیشناسن. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون، وقت شما رو
خواهش میکنم. جناب شهرام تشکر میکنیم، از آقای شهرام از کرمان تماس گرفته بودن، با ایشان خداحافظی میکنیم و سلام عرض میکنم خدمت های احمد از افغانستان، از برادران اهل سنت ما.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
آقا شما خوب آقا، سلامتی.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقا وهابیت، آیا وهابیت از کدو گروه هستن؟ ما علیه سنت خو میگین وهابیت خوب وجود ندارد. اینه که شما میگین وهابیت، وهابیت ما وهابیت نشناختیم که از چی کتاب اینا پیروی میکند.
بله.
هر کتابی که هست یا از صحیح بخاری هست یا از صحیح مسلم.
بله.
آیا ما نفهمیدیم که ما هر کدومی که رو قبول کنیم، شما میگه وهابیت وجود دارد.
بله.
اون که چرون میکنه کار ما باشه، اون کسانی که چرون میکنه ما خودمون محکوم میکنیم.
یک سوال دارم از شما جناب آقای.
بله آقا.
احمد آقا.
بله.
شما خودتون از اهل سنت هستید درسته؟
بله بله آقا.
از کدام فرقه اهل سنت؟
از انیف مذهب.
خب بسیار خب، من این رو پرسیدم تا دوستانمون بر اساس مذهب خودتون پاسخ شما رو خواهند داد.
صدا واضح نبود، از چه مذهبی؟
حنفی.
حنفی هست.
بله.
ممنونیم از تماستون، انشاءالله پاسخ رو خواهید شنید، در خدمتون هستیم. خب با جناب احمد از افغانستان خداحافظی میکنیم. از تهران آقای نجفی تماس گرفتند. آقای نجفی سلام.
سلام علیکم
و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشید. سلامت باشید.
آقا یک سوال داشتم من.
خواهش میکنم.
از آقا جون. باشه، می‌خواستم ببینم این شبکه‌های وهابیون این همه از اهل بیت میو تعریف می‌کنن و از اون ور میون تضعیفشون می‌کنن، بر چه اساس اینو دارن چیز می‌کنن، تحریف می‌کنن این امه معصومین و یا مثلا قرآن کریم رو.
بله.
الان من تقریبا یه سری از کلمات قرآن کریم که من خواندم، البته این که خواندم تمامشون به اهل بیت برمیگرده.
بله.
ولی وهابیون میان هی چیگاه میان از اون بر میان صحبت میکنن، هی از اهل بیت تعریف میکنن، از اون بر میان تضعیف میکنن.
بله.
به خصوص در مورد امام علی علیه السلام.
بله.
که از اون بر میان کرامتش و فضیلتشون رو تعریف میکنن، از اون میگه امام علی اصلا این کارو نکرد، اونجوری کرد، اصلا میان تضعیفش میکنن. یعنی شخصیت امام علی اصلا میان زیر سوال، شخصیت حضرت زهرا میان زیر سوال. این بچه اساس و عقایدی دارن اسلامو تضعیف میکنن.
ان شاء الله پاسخ سوالتون رو در ادامه خواهیم داد جناب نجفی از تهران. و جناب محمد از چابهار قرار بود تماس بگیره که زمان تماسشون قطع شده. آقای مصطفی از زابل اگر اشتباه نکنم، جناب مصطفی از زابل خدمت شما سلام عرض میکنم.
الو.
الو سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
الو.
صدای شما رو داریم آقای مصطفی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت.
احوال شما خوبی؟
سلامت باشید.
راستی ما خواستم بذار این که مثلا این شیعه ها سنی ها رو نقد کنن، سنی ها شیعه ها رو نقد کنن، به جای این حرفا باید کار بکنیم که باید کار کنیم که یهودی ها مسیحی ها اینا به اسلام بیان، بهتر نیست به نظر شما؟
خب ما هم هدفمون این هستش مصطفی جان، ما هم هدفمون این هستش که اول برادری ما تحکیم بشه، ما همه ید واحد باشیم. شما دارید اتفاقاتی که در جهان اسلام میفته میبینید.
کار کنید که یه یهودی مسلمان بشه چقدر ثواب داره.
حتما این هستش مصطفی. بله. جان ما هم دنبال این هستیم که این وحدت کلمه شکل بگیره و مطمئنن جان و مال و عرض و آبروی همه مسلمانان وقتی در کنار هم قرار گرفت نتیجه این هستش که
این شیعه و سنی که یکی با هم برادرن.
بله.
تو اصول دین همه یکی هستن. تو فروع دین کمی چی دارن؟
تو فروع دین هم با هم مبارزه علمی میکنن، جنگ و کشتاری در کار نیست و ما هم در واقع فرمایش شما رو تایید میکنیم جناب آقا مصطفی. خواهش میکنم
باید پایی بکنه هم شده که آقای سنی هم شده پایی عدد خیلی یه جهودی یا یه قدیب یه اسما بیا سواب داره.
حتما این هستش.
دیگه کار ندارم. خدا
ممنونم آقا مصطفی از زابل. جناب آقای اسماعیل از خوزستان تماس گرفتن. اسماعیل جان سلام.
سلام میکنم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
خدا قوت بده به شما. سلام عرض میکنم خدمت آقایون استادان عزیز، آقای روستایی و آقای عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ممنونم. عرض کنم خدمتتون که من سوال ندارم، فقط میخواستم یه صحبتی بکنم خدمتتون.
اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
بله خواهش.
تشکر میکنم.
عرض کنم که این وهابیا اینا دیگه آخر کارشونه. اینا دیگه تو محاصره افتادن، اینا فقط تنها جایی که الان مرکزشونه عربستان و قطر، و اومدن یه تلاشایی کردن تو سوریه، تعدادی اونجا جا دادن، اسلحه بهشون دادن به کمک کشورهای صهیونیستی و غربی، و اونجا دارن تلاششون رو میکنن که شاید یه کشور دیگه جزو اینا قرار بگیره. و مردم سوریه هم کاملا آگاه هستن، حتی تازگی ها شهر حمص سوریه رو که ارتش سوریه آزاد کرد، اینا مردمی که توی شهر بودن، توی چنگ اینا بودن، پای سربازهای ارتش سوریه رو میبوسیدن، ازشون سوال میکردن چرا اینطوری میکنیم، میگفتن اینا بچه های ما رو جلو ما سر میبریدن و خوشحال شده بودن که آزاد شده بودن. عرض کنم که اینا دیکتاتورهای شمال آفریقا تمام گرایشات وهابی داشتن.
بله.
اینها تمام از بین رفتن، همشون هم میرن به عربستان پناهنده میشن. حتی همین جنرال تنتابی مصر و عمر سلیمان، اینا هم وهابی هستن. منتها ملت مصر اینقدر آگاه شدن که اجازه نمیدن حتی اینا توی چیز مسائل سیاسیشون دیگه بیان دخالت بکنن.
بله. تشکر میکنیم از شما. جناب آقای اسماعیل از خوزستان و از یکایک عزیزانی که با عرض تأسف نتونستیم در خدمتشون باشیم و عزیزانم علی‌القاعده بهشون اعلام کردن و ازشون عذرخواهی کردن، با توجه که یک رو بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، اجازه فرمایید که به ترتیب در خدمت عزیزان باشیم، نکاتی هستش استفاده کنیم.
بله، در رابطه با اولا تشکر میکنم از همه بینندگانی که تماس گرفتن، هم از شیعه و سنی، و وجه اشتراک همه اینها یکی بودن در مقابله با این اقدامات تروریستی و متأثر بودن از این جنایاتی که وهابی ها انجام میدن، دیگه قابل کتمان برای کسی نیست. گرچه آقایون سعی میکنه اصل وجود وهابیت رو منکر بشن، اما این جنایات چیزیست که مردمی که در مناطقی هستن که اتفاقات به وجود اومده، پیش اومده، در زاهدان پیش اومده، در چابهار پیش اومده، در تیشین سراوان از معتمدین اهل سنت در اون جریان ترور شدن پیش اومده، در عراق و افغانستان به وفور پیش اومده، اونها که در اون منطقه هستن که دیدن با چشم خود، تکه های بدن عزیزانشون رو دیدن، اونهایی که در مناطق دیگه هستن به وضوح به وفور مشاهده کردن در تصاویر و در کلیپ ها و در شبکه های مختلف که اینها این اقدامات رو انجام میدن. اما یک نکته ای که جناب آقای یونس از امارات مطرح کردن، ببینید، گفتن اینا میرن در مسجد لعن و نفرین میکنن و باعث میشه که یه جوونی بیاد این کار رو انجام بده. اولا که کار دیگران توجیه کننده اقدامات یه نفر نیست. بگیم آقا اگر فرض یه کار اشتباهی هم که باشه، بگیم آقا چون اون کار اشتباه کرد، این کار اشتباه باید انجام بده. نکته دوم این که اینهایی که در مسجد بودن که حتی این هم ثابت نشده ازشون،
دعای کمیل می‌خواستن،
چون در می‌خواستن دعای کمیل بخونن شب جمعه موقع نماز مغرب عشا، آمدند خود رو رسوندن به نماز مغرب عشا، روز شهادت و ایام موقع عزاداری هم که دسته عزاداری بوده، مجلس بوده، اینها تمام شده، شام شهادت هست، یعنی روز شهادت به پایان رسید، شام شهادت اینا می‌خواستن تو مسجد نماز بخونن. این آقایی هم که آمد داخل دید اینها دارن نماز می‌خوانند، اینها حرفی که نمی زدم. بعد برفرض این اتفاق هم افتاده باشه، مثلا شخص بیاد داخل اون مسجد قرار بگیره، آیا یک نفر اجازه داره از پیش خودش بشه یک مجتهد که فتوا می دهد، خودش بشه قاضی که بر اساس رأی مجتهد داره حکم صادر می کنه، خودش هم بشه مجری که بره این حکم رو اجرا بکنه؟ کسی می تونه هر کاری انجام بده؟ بعد تازه یک نفر وقتی کلی جنایت انجام داده، او رو دادگاه میبرن، تفهیم اتهام بهش میکنن، او از خودش دفاع میکنه، بعد که از خودش دفاع کرد، ثابت شد، محرز شد، او رو با چه شرایطی، با چه صورتی، به چه عنوانی، حتی میگوین وقتی که میخوان اعدامم بکنن
چگونه که اذیت نباید بشه، توهین مثلا مدل خاص باشه، مدل کشتن او حتی باید مشخص باشه. بعد چطور ممکنه توی جمعیت 200-300 نفری که همه آدم های متفاوت اومدن کنار هم دیگه قرار گرفتن، جرم یه آدم 50 ساله، جرم یه بچه 5 ساله، جرم یک خانوم مثلا 40 ساله، همه اینا کنار هم دیگه یک جرم داشتن و همه اینا باید کشته بشن، بعد مدل کشته شدن هم این باشه که نه اعدام و نه نمیدونم هیچ کدوم از چیزهایی که در فقه اسلامی داریم ما نیست، بلکه آوردن و منفجر کردن بمب، سانچپ بستن روی این بمب که ترکش بیشتری ایجاد کنه، بیشتر جراحت وارد بکنه. اگر اینا همه تو یه جرم هم مشترک بودن، یک جور نمردن، یک جور مجازات نشدن، اون کسی که قطع نخواه شده تا آخر اون قطع نخواه یک جور داره مجازات میشه، اون کسی که کنار دست این بودش، نزدیکتر بودش و تکه تکه شد، دست و پا و اینا همه جدا شد از هم دیگه و از بین رفت، اون یک جور مجازات شده، اون کودک یک جور مجازات شده. یعنی طبق هیچ مبنایی نمیتونی این رو درست بکنی، توضیح بکنی که بگی. ضمن اینکه مگر این همه مراسم عزاداری گرفته میشه، مگر تو همه مراسم عزاداری داره لعن و نفرین اتفاق میفته؟ ما برای وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها عزاداری میکنیم، معتقدیم به او ظلمهایی شده است، معتقدیم در حق او ظلمهایی شده است،
همچنین وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا.
بله. و اما اینکه ما آیا در مراسم هامون اسم میبریم، آیا در مراسم هامون لعن داریم، آیا در مراسم هامون اسم اینها رو میبریم، مقابله این چنینی داریم؟ نه. اگر هم جای مقابله اتفاق افتاده باید مشخص بشه آیا این جرمه یا نه. اگر مخالف کتاب و سنت باشه جرم به حساب بیاد، اون وقت تازه باید قاضی بیادش فتوا بده. یه بچه 16 ساله بلند شه راه بیفته یه شهری بره یه شهر دیگه بمب ببنده به خودش، خب تو ایام شاده از زهرا بعضی جشن اومدن گرفتن، به عنوان های دیگه مراسم گرفتن، از مراسم عروسی مثلا گرفته باشه یک نفر، آیا ما هم بیایم بمب ببندیم به خودمون بریم مراسم عروسی رو منفجر بکنیم بگیم آقا این توهین کرده، این ماده مراسم جشن گرفته؟ گرچه کار او رو نمیپسندیم، کار او رو محکوم میکنیم، کار او رو اشتباه میدانیم، اما هرگز و هرگز به خودمون اجازه نمیدیم متعرض بشیم به عنوان کشتار رو به عنوان اقدامات اینچنینی رو بخوایم اونجا انجام بدیم.
من چه استاد عباسی، شما مطالبی که گفتید در ذیل فیلم و کلیپی بود که پخش شد. من در برنامه گذشته گزارشی از یکی از شاهدان عینی قتل عام تعدادی از مسافران شیعه در پاکستان رو قرائت کردم. من دوباره از شما میخوام این قسمت، این فراز رو گوش بدید. این آقایی که به عنوان یکی از شاهدان این حکایت هست و این جنایت، میگه که نفر دوم که پیاده شد راجع به شناسنامه از وی پرسیدن، این شناسنامه این فردا از او میخواستن. صدها نفر شعار کافر کافر شیعه کافر را فریاد میزدن. همه مسافران با گامهای لرزان و با ذکر خداوند متعال، اگر شیعه کافره با ذکر خداوند متعال به سمت قتلگاهش میره. نوبت من رسید، بلند شدم و یک کودک خردسال را در دست گرفتم. به مادرش گفتم که انشاءالله هیچ آسیبی نخواهد رسید. پیاده شدم، دیدم مردان مسلح با ریشهای بلند در محل حضور دارند. راجع به کارت شناسایی از من سوال کردند. من اوراق هویتی نداشتم، لذا یک نفر پیراهن مرا بلند کرد و روی کمرم را دید زد تا ببیند ردی از آثار زنجیرزنی دارم یا خیر. من تا کنون زنجیرزنی نکرده بودم، لذا مرا غیر شیعه تشخیص دادند و رهایم کردند. سوال من اینه برادر عزیزمون آقای یونس، اینها کارهای انسانی است؟ اینها که ذکر خدا بر زبانشون بود. من حالا برگردم به قسمت‌های ابتدایی این گزارش که دل انسان رو به درد میاره. ببینید ایشون میگه که صدها نفر همچون درندگان شیعیان را کشتند و اجساد آنان را به گونه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دادند که قابل شناسایی نباشد. یک بدن رو حتی گاهی اوقات از سرانگشتانش، از در واقع اعضای بدنش، از خالی که رو بدنش هست، از چشم و ابروش میشناسن ببینید چه کار کردن با این بدنها که میگه این اجساد غیر قابل شناسایی شدن. اونها لعن میفرستادن به خلیفه اول و دوم یا کسایی که شما نام بردید به زعم خودتون. فکر میکنم در لایه اول صحبتهایی که مطرح کردید درست هست. نیاز داریم عزیزانی که احیانا اینگونه فکر میکنن باز هم بیان. ببینید الان کتب علمای ما رو بررسی کنید، کدوم یکی از علمای شیعه اومدن از لعن و نفرین بهره بردن؟ همیشه بحث مناظره و مباحثه علمی بوده. و ضمن اینکه اگر کسی هم تندروی هایی داره، باید جواب تندروی ها رو با شما با برادر خودتون به محض اینکه یه حرف غلطی بزنه با مشت میزنید دندون هاشو خرد میکنید، علل قاعده با هم بحث میکنید، صحبت میکنید. زمان به درازا میکشه، اگر من پرگویی کنم اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روسایی هم باشید.
ببینید یه آقای تماس گرفتن به نام احمد آقا از کشور افغانستان تماس گرفتن و گفتن این وهابی ها جز کدوم فرق و گروه هستن. گفتن من خودم حنفی مذهبم و وهابی ها جز کدوم فرق و گروه هستن. ببینید جناب احمد آقا، وهابیت از ابتدایی که اومد خودش مطرح کرد در قالب حنبلی مذهب خودش مطرح کرد و اومد خودش رو حنبلی معرفی کرد. این نکته اول. در مورد نکته دیگری که فرمودید اینا کتاباشون چیه، خب از صحیح بخاری استفاده میکنن، از صحیح مسلم استفاده میکنن. ببینید خب طبیعیه وقتی این خودش رو میخواد به عنوان یه مسلمان موحد جا بزنه، خب میاد از کتابهای مسلمان ها استفاده میکنه. اما جالبه که این رو شما بدونین یکی از علمای وهابی به نام قنوجی بخاری که ایشون در اینطور که خاطرم هست در سال 1253 ایشون از دنیا رفته و کتابی داره به نام الدین الخالص که اگه نمیدونم امکان هست اتاق فرمان مانیتور رو من نشون بدن یا نه، اونو نمیدونم، اگه امکانش هست که نشون بدن. عرض کنم در کتاب الدین الخالص، ببینید این صفحه اول کتابه، این طرح جلد کتابه و که دارالکتب العلمیه چاپ کرده در بیروت، این هم صفحه اوله. در جلد اول این کتاب در صفحه 140، جلد اول صفحه 140 میگه تقلید المذاهب من الشرک، یعنی هر کسی که از مذاهب اهل سنت یا شیعه تقلید بکنه مشرکه. جناب احمد آقا شما که از افغانستان تماس گرفتید، بدونید که وهابی‌ها درسته میان از صحیح بخاری استفاده میکنن، خب چون چیزی ندارن خودشون، اما شما یه احمد آقای حنفی رو هم مشرک میدونن. اگر شما برنامه شماره 11 و شماره 15 ما رو دیده باشید، خب دو تن از علمای اهل سنت و نام مولوی لاشاری، مولوی سمد نفر، اینها اومدن و حنفی مذهب هم بودن، اینا اومدن وهابیت رو نقد کردن، اختلافات اهل سنت و وهابیت رو گفتن. درسته حالا از صحیح بخاری استفاده میکنن، خب وهابیت که کتابی نداره، مجبوره بیاد مثلا یه سری احادیث رو از صحیح بخاری استفاده بکنه. اما اینو بدونید که طبق این کتابی که بهتون نشون دادم، یعنی کتاب الدین الخالص جلد اول صفحه 140، وهابیت شما رو هم مشرک میدونن. اما در مورد سوالی که جناب آقای نجفی پرسیدن از تهران، فرمودن که خب اینا یه جایی ما میبینیم میان از اهل بیت تعریف میکنن، یه جایی میان از اهل بیت بدگویی میکنن. خب این طبیعیه جناب نجفی. ببینید امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه یه عبارتی دارن، میفرمان سمیت شبهه شبهه لعنه توش به الحق. اصلا شبهه اسمشو گذاشتن شبهه چون شبیه حقه. اینا میخوان خودشون حق جلوه بدن، میان از اهل بیت تعریف میکنن، آره آقا ما نمیدونم مرید اهل بیتیم، مطیع اهل بیتیم، دوستدار اهل بیتیم. اما جایی که به ضررشون باشه میان اهل بیت رو زیر سوال میبرن. و از این تناقض گویی ها در کتاب ها اینا، در نوشته های اینها، در مطالب اینها، در گفتار اینها تا دلتون بخواد فراونه. حتی ما همین امشب نمیدونم از ابتدای برنامه گوش میدیدن، ما هفته گذشته کلیپی رو پخش کردیم که این آقایون میگفتن وهابیت وجود خارجی ندارد. خب همین که ما اومدیم سند علمی نقل کردیم، اینا اومدن این هفته گفتن وهابیت وجود خارجی دارد. از این تناقضات در کتاب اینها زیاد هستش. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما جناب استاد دوستایی، همچنین از شما تشکر میکنم جناب استاد عباسی و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکردید. انشاءالله در سایه حق تعالی همیشه پیروز و سربلند باشید. به اتفاق دو کارشناس محترم جناب استاد عباسی و جناب استاد روسایی و همکاران خوب و صمیمی بنده در اتاق فرمان، از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما التماس و دعای خیر داریم. دست حق یاورتان.
من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امی